بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و اما و خیر و ناصرم و معین. ما جلسه قبل رو تا ابتدای در واقع آغاز امپراتوری روم مورد بحث قرار دادیم و امروز باید این بحث رو ادامه بدیم تا انشالله اگه بشه امروز با کلاس جبرانی که با هم خواهیم داشت حداقل سر رنسانس برسیم، یعنی هزار سال رو به هم بریم. خب واقعیت اینه که نسبت به این هزار سال کم لطفی شده از جهت‌های مختلف. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم سوال دوستمون رو بهش بپردازیم، یه نکته ای رو فکر کنم لابلای عرضه عرض کردم، اون اینه که تاریخ عقاید اقتصادی کمک میکنه تا ما در یک بازه نسبتاً بزرگ چند هزار ساله حتی و در بین مکاتب مختلف از کشورهای مختلف به سوالهای بنیادین دانش اقتصاد بپردازیم، سوالهای بنیادین رو به دست بیاریم. بشر با سوالاتی مواجهه، بخشی از این سوالاتش ناظر بر زمان و مکان، مقتضیات زمان و مکان درش تأثیر میذارن. یه روز این سوال مطرح، فردا ممکنه مطرح نباشه، ولی واقعیت اینه که بشر با سوالاتی هم مواجهه در طول عمرش که هیچ وقت از این سوالات رهایی نداره، سوالای پایه‌ای همیشگی فرازمانی فرامکانی. در علوم انسانی هم همینطور، این سوالات برای ما جزو سوالات بنیادین علوم انسانی اسلامی تلقی میشن. سوالات وقتی بنیادین شدن اساساً اسلامی غیر اسلامی ندارن، برای همین ما در خواندن تاریخ، در خواندن تجربیات بشر، وقایع تاریخی، خود افکار، ولو اینکه افکار غیر خودی باشه، غربی باشه، بسیار نیاز داریم که از اینها سوال یاد بگیریم، سوالات بنیادین رو و سوالات روبنایی. سوالات روبنایی خیلی هاشون اساساً چون بنیانها اشتباه شروع شده به سوال رسیده ایم. اگه بنیان درست میکردیم مثلا به همچین سوالی نمیرسیدیم، مثل مثلا سوال از قیمت عادلانه جزء سوالات بنیادی نیست، پایه‌شون خرابه، شما گیر کردی به این سوال. یا سوال از مثلا فرض بفهمید که نمیدونم فلان مسئله جزئی، حالا مثالای مختلف میشه. اما اگر بتونیم خودمون رو به سوالای بنیادین برسونیم، اون وقت بین دانش‌ها، بین مکاتب مختلف، بین اسلامی غیر اسلامی، سوالای بنیادین مشترکن. یعنی خود سوال اسلامی غیر اسلامی ندارد، پاسخ اون سوال است که اسلامی غیر اسلامی پیدا میکنه. سوال، مثال میگم، حالا در نگاه فلسفی فراوان از این سوالای بنیادی، مثل انسان چیست، ارزش چیه، ارزش چیه، به سوالای بنیادی هست. برای همین من همیشه میگم که یکی از دلایل خواندن دانشهای غربی اگه خوب خوانده شه، یکی از مشخصاً به طور ویژه خواندن تاریخ عقاید اقتصادی، اینه که ما با سوالای اساسی بشر بذاره آشنا بشه. اگه سوالی رو از همین ابتدا شما توی دستور کار بحث مکاتب دیدید، روز آخر هم که دستور تاریخ عقاید تموم میشه باز دیدید، این 2000 سال بشر با این سوال داره با مفهومش توی سوال برکنیدی میده. یکی از روش‌هاش همینه که در طول تاریخ یه جوری فرازمان فرامکان خودش رو نشون داده. یکیش اینه که به ابعاد فلسفی توجه بکنه، به پایه‌هایی که معمولاً خودش سایر سوالا رو تاثیرگذاره توش پاسخ به اون سوال. اینکه من بگم کار چیست، مثلا رفاه چیست، رابطه بین کارفرما و کارگر باید چه باشد، این سوال بنیادینه و معمولاً سوالای بنیادین جهتگیری ندارم. ولی سوالای ریز و درشت جهتگیری فراوان دارن. خیلی وقتا مشغول شدن ما به سوالات ریز و درشت ما رو از دنیای علم اساسا خارج میکنه، درگیر علم خود غربی میکنه. این کلیت عرضم بود که خدمت شما عرض کردم. شما فهمیدید حالا چگونه میشه سوالات بنیادی شناخت؟ من پاسخم فعلا همین حده، میگم فعلا تاریخ عقاید اقتصادی رو بخوام، لابلای این خواهیم دید. سوال از این که بالاخره آزادی خوبه یا محدودیت، طبقات اجتماعی بکنیم انسان‌ها را یا نکنیم، حالا تو ارسطو شما دیدید. دوگانهایی که خدمتون بارها مطرح کردم، بالاخره تخصیص رو به کی بسپاریم؟ به بازار، به دولت، به یک چیز سومی؟ حالا خواهیم دید از این ببریم. شما ببینید همینا با چه سوالاتی مواجهن. شما سوالات رو دنبال کنید. ارسطو و افلاطون گیرشون چی بود؟ گیرشون بود که بالاخره پول رو چیکار کنن؟ پول یه سوال بنیادینه. پول چیه؟ ویژگیاش چیه؟ آیا پول مولد نازاست؟ پاسخ ارسطو این بود که نازاست. بقیه هم خواهید دید این سوال تا الان هم ادامه داره و این همون ویژگیست که در علوم انسانی معمولا ما باهاش مواجه. حالا یکم جلو بریم، باز سعی میکنم من این نگاه رو لابلای بحث داشته باشم، همیشه به سوالات بنیادین اشاره بکنم. ما رسیدیم به حدود سال 290 اواخر قرن سوم میلادی. ارسطو و افلاطون و شاگردانش این سه قرن رو طی کردن. امپراتوری روم در این سه قرن و قبل از این سه قرن بر سر مسند بوده. مسیحیت روز به روز بزرگتر شده، بین مردم پیروانش بیشتر شده، ولی حکومت هنوز مسیحی نشده. نظامات اقتصادی نظاماتی است که بیشتر بر اساس تعالیم ارسطویی داره چیده میشه، ولی قوام نزد نداره. یک مجموعه از تعالیم ولی در حال گردشه، مثل ربا حرامه هست مثلا. حالا این وسط خورده فرهنگ های معارض، خورده مکتب ها هم همیشه بودن. گروه هایی بودن که خیلی حسابی چسبیده به مسیحیت، رفتارهای مسیحی رو دنبال کردن. گروه هایی هم بودن که چسبیده به مسیحیت ولی رفتارهای ضد مسیحیت دنبال. یهودی ها، مسیحی ها، مراکز خاص خودشون داشتن. امپراتوری روم میرسه به دیوسلتیان 1284 و 305 میلادی. امپراتوری روم که در زمان دیوسلتیان، امپراتوری روم به دو بخش تقسیم میشه. از اینجا یک زمان خاصی رو باید بگیم آغاز میکنیم. از عهد باستان و قدیم داریم وارد یک عصر جدید میشیم. خود اون ورود نزدیک 200 سال طول میکشه. یه دوره گذاره. این دوره گذار چه اتفاقاتی میفته؟ مهمترین مسئله اینه که امپراتوری روم شرقی و روم غربی پیدا میکنیم. امپراتوری کنستانتین میاد پای کار سال 306 میلادی تا 337، 31 سال. آزادی انجام وظایف و تشریف مرتبی میده برای مسیحی‌ها. تا اون موقع مسیحی‌ها تحت فشار بودن، امپراتوری روم باهاشون مقابله میکرد، خیلی آزادی بهشون نمیداد. مذهب مسیحیت مذهب رسمی امپراتوری میشه در سال 306. تا پایان قرن چهارم میلادی امپراتوری روم حاکم بوده، ولی داخل اروپا فرقه های مختلفی بودن، ملوک و طوائفی که بعضی هاشون بل اجبار به امپراتوری روم گردن می نهادن، بعضی هاشون هم هر از چنگایی گردن افرازی می کردن. بربرها حاکم بودن و جرمن ها جزو گروه های نخبه‌ای بودن که معمولاً هم سر اعتراض داشتن. در این 100 سالی که گذشت از تقسیم امپراتوری روم، جرمن ها بر ارتش رومی حاکم میشن، فرماندهان ارتش رومی از جرمن ها میشن، ولی ارتش جرمن ها بیشتر در امپراتوری روم غربی فعال بودن. هانز ها، یه گروهی به اسم هانز از آسیا، از آسیای میانه، سال 372 از آسیا وارد اروپا میشن، حمله میکنن و جرمن ها رو بیشتر به سمت امپراتوری روم غربی پس میزنن تا اونا اونجا تجمع پیدا کنن. خب ساختار اجتماعی روم یه ساختار سکولار ضد مذهبی بود، با اینکه در 306 مسیحیت رو میپذیره کنستانتین، ولی باز ساختاری است که آنچه که شکل گرفته غیر مذهبیه. جامعه تقسیم میشد به بندگان، کشاورزان، پیشه‌وران، تجارت کنندگان، دادستان کنندگان و در رأس همشون یه ارسطوهای نخبگانی از نخبگان نظامی و غیر نظامی. تا میرسیم به 529، 200 سال به همین نه، یه جامعه بدوی بلاز اقتصادی در امپراتوری روم بود. 529 جستینیان جستینیان امپراتوری روم شرقی قانونی رو مطرح میکنه. این هنوز اسلام نیومده دیگه، یعنی 170 سال قبل از اینکه اسلام ظهور پیدا کنه است. جستینیان قانون مدنی رو مطرح میکنه، یه سیویل کد میده به اسم قانون جستینیان معروف میشه که آغاز مدنیت، آغاز قانون مداری در امپراتوری رومه. 529 این قانون یه قانون مدنی داشته، این قانون جستینیان که در روابط شهروندان رو سعی میکنه منظم کنه، یه قانون مشترک به اسم کاملو، قانون مشترک ترجمهش میکنیم، که حاکم بر بازرگانی و دیگر روابط بین شهروندان و غیر شهروندان بود. قانون کاملو منظورش اینه که قاعده نداره، صرف روابطی که قبلا با هم دیگه چک کردیم یا قبلا با هم توافق کردیم به همین نفع بین بقیه هم جاری شده. مثلا دوتا تاجر با هم دیگه گفتن درست اینه که اینجوری بکنیم، بقیه تاجرها هم از روی ایشون عیناً اجرا کردن. کامل لو اینه. الان هم سیستم های قانونی دنیا دو نوع تقسیم عمده میشن در رشته حقوق، یک قانون جرمنی، یک قانون کامل لو. قانون جرمنی مثل فقه ماست، دقیقا قاعده داره، اصول داره، طبق قواعد قاضی تصمیم میگیره. مثلا تو قانونش طبق قاعده گفته که مثلا من له الغرم فله الغنم، هر کی ضرر کرده همون سود بعد همون ببره، هر کی سودو برده ضررش هم همون میبره. یه قاعده است. حالا دو نفر با هم دعوا میکنن، قاضی ما واسه این قاعده نظر میده. ولی در کاملو یه قاضی توی دادگاهی 1000 سال پیش در یه کیسی یه تصمیمی گرفته، دلیلش هم مبلغش هم نمیدونیم چی، اون تصمیم میشه مبلغ تصمیم امروز ما. این کاملوه در کشورهای انگلساکسون شکل میفته در مقابل جرمن. مثلا شما میبینید که حجاب در کل کشوری ممنوع میشه، میگیم چرا؟ میگه یه قاضی یه جایی گفت ورود دختر مثلا به مدرسه با حجاب ممنوع است، همه قاضی های دیگه از اون تبعیت میکنن. یه کمی عجیبه برای کسایی که با ذهنیت قاعدمند و سازمند، سازواری شکل گرفته، شالود محوره، یکی این عجیبه چون این عقلش رو تعطیل میکنن به یک چیزی که اتفاق افتاده در دنیا نزن. حقوق بین الملل در دنیا خیلی کاملویه. مثلا شما الان دوتا کشتی با هم دعواشون بشه و از به دریای مثلا اقیانوس آرام بزنن به هم، مثال میگم دیگه، شما دادگاه مراجعه کنید، دادگاه میگه خب قانون که نداریم وسط دریا که، اونم اقیانوس. میگرده اگه توی دریای دیگه ای مشابه این کیسی پیدا کنه، قاضی اون هرچی رای داده باشه همونو به شما اعمال، خودش نمیره سراغ اجتهاد از منابع، از قوانین، قاعده های قبلی، قاعده های نوشته شده قبلی که بر اساس اونا جواب شما رو استخراج کنه. میده یکی مشابهش رو پیدا میکنه، جوابونو به شما شما تسریم میگن کامل دو. خب اینم یه قاعده مدنی داشته، یه قاعده کامل دویی. این بخش کاملویش در واقع جایی بوده که تجزیه تحلیل‌های اقتصادی ما خیلی به اونجا برمیگرده، چون اکثر مسائل اقتصادی تا دو سطح ها حوزه مالکیت معمولاً به این حوزه کاملو وصل میشه. نگاه باز تفکر ارسطویی در این دوره حاکمه، قانون طبیعی که در حقوق روم هم مورد توجه بوده، در حقوق بشر هم مورد توجه بوده، حقوق بشر، حق آزادی، حق چی، حق چی، اینا رو حق طبیعی انسان. ما از ارسطو اینجا دوباره شاهدیم. قانون روم یه دکترین جدید صنفی میده برای اصناف مختلف، یه روابط و چارچوبایی توش شکل میگیره. چارچوبیست که اساسا اقتصاد بعدها میتونه کم کم بر اساس اون قرار بگیره و نسبت به بعضی موضوعات مثلا در مورد قیمت بازار ما در مجموع قوانین جوستینیان حرفایی رو میبینیم نسبت به قوانین مختلف بازار. مثلا این قوانین باز شکل گرفته از اون روابطی است که یه زمانی جایی ثبت شده باشه. جوستینیان 200 سال بعد از آزاد کردن مذهب مسیحیت سختگیری میکنه، حتی پاگانها رو مجبور میکنه مسیحی شن. پاگانها یعنی مشرکین، کسانی که هیچ دینی نداشتن، نه یهودی، نه مسیحی، نه موحد، هیچی، اونا رو مشرکن کامل، مجبور میکنه به مسیحی شدن. خب این امپراتوری روم شرقیه که ما میبینیم نوعی پیشرفت و قانون مداری داره طی میکنه. امپراتوری روم غربی ولی 476 بوده که یه رئیس آلمانی به اسم اودوکر، اگه فرانسه بخونید اودوکار، اگه فارسی بخونید، یه آلمانی بوده که عملا امپراتوری روم غربی رو با خلع آخرین امپراتورش کنار میزنه و دیگه ما چیزی به اسم امپراتوری روم غربی نداریم. امپراتوری روم شرقی محلش کجا بوده قبل از اسلام؟ تقریبا حوزه قسطنطنیه، استانبول فعلی و شرق اروپا. حوزه فرانسه، حوزه انگلیس، اینا هم امپراتوری روم غربی میشه. بعد از این قضیه که خب رئیس آلمانی میاد پاکار، ملوک و توایفا خودشون دیگه دولتاشون اداره میکنن دیگه، انگلیسی ها انگلوساکسون ها بر خودشون، فرانسوی ها با خودشون، در میان همیشه جنگ های بین اینها فراوان اتفاق افتاده در تاریخ و کم کم تو این جنگ ها این ملوک و توایفی ها هر چقدر که تضعیف میشدن، کلیسا چون داشت تقویت میشد، توانایی مردمیش بالا میرفت، متضعیفان بیشتر پیدا میکرد، بعد یه سری قوانین مالی داشت مثل پولایی که از مردم میگرفت، وقفهایی که از مردم میگرفت، کم کم جایگاه بین کلیسا داشت افزایش پیدا میکرد و بین سیاست مدارا پایین میومد. اینجاست که ما وقتی میرسیم مثلا به قرن پنجم، یعنی از یوستینیه یه صد سال یا این ورتر، عملا شاهده میشیم که حاکمیت کلیسا خودش رو به رخ بکشه. امپراتوری روم غربی فرو ریختنش خیلی کمک کرد به اینکه حاکمیت کلیسا بیاد پاکار. ولی امپراتوری بیزانس یا روم شرقی، اسم دیگرش بیزانسه، تا سال 1453 ادامه پیدا میکنه، یعنی 7 قرن بعد از حضور مسلمان ها. و اون موقع است که توسط ترکای عثمانی 1453 در واقع پایتختش سقوط میکنه و از بین میره. خب ما فاصله بین سال 476 میلادی با 1453 میلادی رو اسمش میگیم قرون وسطا. این در واقع رسیدن به سر قرون وسطاست. این تقریبا 1000 سال، یه 17 سالی کمتر از 1000 سال. این 1000 سال دقیقاً منطبق بود با 1000 سال یا بگم 300 سالش، 234 سالش قبل از اسلامه و نزدیک 700 سالش دقیقا منطبق بر 7 قرن تمدن اسلامی، که این 7 قرن به دلیل اینکه مسلمان ها خیلی پیشرفت کردن، مسلمان ها تا دل اروپا پیشرفتن، عملا خدمت رو عرض کنم که دوران افول قدرت اروپایی یا رومی محسوب میشه. اما این افول اساسا به این معنا نیستش که قرون وسطا قرون تاریکی بوده باشد، اینطوری نیست. ما هم شاهدیم که خود حضور مسلمانان در اروپا منشأ بسیاری تحولات و شکوفایی‌های بزرگ شده بود. تاریخ حضور مسلمانان در اندلس رو بخوانید، بگیشید، حالا ما هم فرصت کردیم برمیگردیم به تاریخ فضای مسلمانان، ولی یکی از محورهای خواندنی تاریخ اندلسه، تاریخ قرناطه، جنوب اسپانیا، مسلمان‌ها چجوری وارد شدن، مسیحی‌ها چجوری پذیرای مسلمان‌ها شدن، چون مسیحی‌ها از روم شرقی حسابی ناراحت، از روم، امپراتوری روم، و بعد از امپراتوری روم غربی از ملوک الطوائف حسابی ناراحت بودن. ملوک الطوائف مسیحیت رو اذیت کرده بودن، برخلاف روم شرقی که مسیحیت رو پذیرفته بود، روم غربی نپذیرفته، برای همین مسیحی ها اونجا تو فشار بودن. مسلمان ها وارد مجموعه شدن و اکثرا مورد استقبال مسیحیت ها هم قرار گرفت. بعد فضایی را انداختن که تو این فضا یه را همزیستی خوب با مسیحیون برقرار کردن، مسیحی ها آزادی مذهبی خودشون رو داشتن، ضمن اینکه خیلی از جوانای مذهبی هم میدیدن که مسیحی هم میدیدن که مسلمان ها پیشرفته ترن، سواد دارن، عالمن، به سمت اون گرایش پیدا کرده بودن. و این هم برای جامعه مسیحیت خب یه مشکل، از این طرف مشکلی محسوب میشه. ولی مسلمانات جنگ، خوریزی، اون چیزایی که در تاریخ علیه ما گفته شده رو عملا ما ضدش رو توی تاریخ میبینیم. مسلمانات در جنوب اسپانیا، جنوب اروپا در یک دوره بسیار بسیار کم، نزدیک مثلا 50 60 سال یه دفعه چند ده برابر رشد علمی، رشد جراحی پزشکی، رشد کتابخانه، رشد مدرسه، رشد دادستان‌های اقتصادی، رونق، انقدر حالا اینا آمار تاریخش با این زمانی با آمار تاریخ با شما صحبت کنیم، ولی انقدر رشد اقتصادی در قرناطه، جنوب اسپانیا، اندلس بالا رفت، در مرتبه بسیار کمی رشد اقتصادی بالا رفت که لا تعد و لا توساس. رونق اقتصادی آنچنانی مسیحیان رو با فضایی مواجه کرد که قبل از گرسنگی می‌مردن. به همین ما شاهد این هستیم که خیلی اصلا مسلمان می‌شدن، خیلی کلیساها تبدیل به مسجد شد چون اصلا آدم نمی‌رفت داخلش، نه اینکه مسلمان‌ها به زور اونا رو تبدیل به مسجد کرده باشن. تعداد مثلا جراحانی که ظرف مدت 200 سال حضور مسلمان ها در جنوب فرانسه و اندلس اتفاق افتاده، جراحان خانواده در خانواده اسماشون برده شده که مثلا قرناطه 200 تا جراح آنچنانی معروف داشته و اینا برای دنیای عقب مانده اروپایی که از کوچکترین مسائل بهداشتی سلامت و چاره مشکل بودن، خب مسئله بود. یعنی دوگانگی تو بین اروپا است، قسمت مسلمانان با قسمت غیر مسلمانیش به شدت بالا رفته بود و این برای امپراتوری روم شرقی نوعی مشکل بود. برای همین همیشه ما دچار مشکل بودیم با اونا. جنگ های صلیبی شکل میگیره، در سال 1095 تا 1295 میلادی با روم، نه روم شرقی، روم غربی که چند موقع مزمن شد رفت. جنگ های صلیبی ما با امپراتوری بیزانس بود، سر مرزهایی که با هم داشتیم، سر قسمت شامات، چون مسلمان ها از پایین خدمتون هستم که اردن علاقه فعلی داشتن، منطقه شام مورد دعوای ما بود، مشخصا منطقه بیت المقدس بارها هی دست مسلمان ها افتاد، هی دست مسیحی ها افتاد. جمعیت هم که بیت المقدس همیشه مسیحیت و مسلمانش به یک میزان بودن، به یک تعداد بودن. در طی این وقتی امپراتوری بیزانس یکی این قوت میگیره، عملا میشه زمانی که پاپ اورولام دوم، پاپ اورولام دوم میگه این امپراتوری دقت کنید کلیساییه کامل، جنگ ها هم صلیبیه، این کاملا جنگ های مذهبیه بین مسلمان ها و اون اتفاق میفته. 1095 از که 1095 از حساب کنید 476 که اینا افول شروع کردن، یعنی قرون وسطا، نزدیک 500 سال تقریبا مقابل مسلمان ها حرفی برای گفتن نداشتن جز یه سری ایذاءات. بعد شروع میشه ایذاءاتشون که مهمترین جنگ های صلیبیه که تا 1291 طول میکشه سمت آسیای صغیر به سمت مسلمان. همین ترکیهی که الان مسلمان شدن، اینها خدمت رو عرض کنم که زبانشون ترک نبود، علی رغم اینکه خیلی ناسیونالیزم ترکی دارن، به زبانشون یه وجه ملی دادن. در آسیای صغیر ما ترک نداشتیم، اینها نژادشون اساسا مخصوصا نیمه غربی ترکیه به سمت استانبول، نه نیمه شرقیش، نیست حالات آناتولی، نه سمت شرقی، نه سمت غربی، اساسا اینا رومی هست، نژادهاشون هم نژادهای رومیه. اینها مسلمان نبودن، به دست امپراتوری روم شرقی محسوب می شدن، زبانشون هم ترک نبود. اینها به دلیل مسلمان هایی که قبل از شکلی عثمانی ها، زمان اوائل صدر اسلام، صده اول دوم، اینها مناطقی در شمال دریای مازندران و قفقاز و آذربایجان فعلی، ما تمام اطراف دریای مازندران، اگه اینجا ایران باشه، تمام اطراف اینجا منطقه ترکنشینه، ترکای قرقیز، ترکای ترکمنستان، ترکای قزاق، خب ترکای قفقاز و ترکای آذر، اینا ترکای تمام اینجا منطقه ترکنشین. اینا مسلمان شدن و اسلام خوبی آوردن، افراد جنگجو متعور خود جنب و جوشی هم بودن. حسر اسلامی که اینها پذیرفتن، حالا آذربایجان ما آتیش باشه، عملا ترک‌های موجود در ترکیه از اینها اسلام رو میگیرن، اسلام از اینجا سرازیر میشه داخل ترکیه. جالبه، یعنی از طرف عرب ها وارد نمیشه و چون مسلمون میشن زبان ترکی میگیرن، برعکس اون چیزی که الان ممکنه یاد کنن که ما اساسا ملیتمون به ترک بودنه. نه خیر، شما ترک بودنتون به اسلام بودنتونه. الان مسلمون رو از یادشون برده بعضیاش. این حالا تاریخیست که یکی از علمای وسط تاریخ میگفت یک بار من شنیدم میشنیدم. خب ما توی این تاریخ، یعنی در این هزار سال، طبقات رو داریم، اصناف مختلف رو داریم، حقوقدان، دادگستری، وکیل، نمیدونم کشاورز، نظام فئودالیته رو داریم، نظامی که هنوز تجارت و در اقل خودش حاضره، تجارت نداریم به یک معنا، پیله‌وری داریم و بیشتر نظام فئودالیزمه، یه فئودالیزم خشن بیره. حتی بعدها که کلیسا عملا بر سر مسند میاد، باز نوعی توافق میبینیم بین فئودالیته، کلیسا و شاه، سه عنصر دین و سیاست و اقتصاد در کنار هم. این 500 سال ادامه دارد، ولی در دقیقا همزمان با اونها سمت اسلام اوضاعی بود. اسلام تا اسپانیا میره، تا جنوب فرانسه میره. سال 732 خدمت رو عرض کنم که اسلام در منطقه توغز فرانسه، جنوب فرانسه، متوقف میشه. یه فرمانده به اسم هارلو یارتل فرانسوی میتونه تولوز، نه توغز، توغز، آره توغز، توغز، آره مساوی تور، تورز خون نوشته میشه، تورز، ولی توغز خونده میشه. بله، اونجا سپاه اسلام متوقف میشه و دیگه بیشتر از اون نمیتونه پیشروی کنه به دلایل مشکلاتی که در پشت صحنه شد. ولی واقعا خواندن پیشرفت علم مسلمانان رو حتما ما اینجا توصیه میکنیم بهتون. یه کتابی هم قبلا معرفی کردم به اسم فرهنگ اسلام در اروپا، از کتابایی که حتما برید و بخوانید، یه جایش هم ما خواهیم پرداخت. خب کلیسا پله پله جای دولت روم رو میگیره، شهرها رو به دست میاره. یک واقعیت اینه که کلیسا به دنیای آشوب زده روم یه نظمی میده، شهرها رو شروع میکنه منظم کردن، زیبا کردن، رشد اقتصادی میده به اروپا. امپراتوری روم شرقی به هم ریخته، یعنی ورود دین و پذیرش دین با یک سری نظم و وحدتی بوده که بین افراد برقرار میکنه، چون امپراتوری روم شرقی هم در محله تجزیه بود مثل روم غربی، اوضاعش خوب نبود. دین میاد یه وحدتی به اینا میده، یه زندگی رو برپا میذاره و عملا تداوم مسئولیت های روم باستان رو کلیسا بر عهده میگیره. خب فارغ از چیزایی که به دروغ به علیه کلیسا بسته شده که واقعا این گونه نبوده، بالاخره بعد از شکست کلیسا خیلی دروغ ها علیه کلیسا بستن. اروپاییان عقده‌ای خیلی نسبت به هزار سال عقب ماندگیشون در قرون وسطا ناراحت بودن و این ناراحتیشون بعضی وقتا منجر به این شد که این هزار سال رو کاملا سیاه جلوه بدن، کاملا فقر، بدبختی، فلاکت، بی بهداشتی. خب یه بخشایش بود، ولی واقعا قرون وسطا انقدر هم در فلاکت نبود، عالمان خاص خودش رو داشت، دانشمندان خودش داشت، در مقایسه با مسلمان عقب افتاده، اما در مقایسه با خودش، با قبل خودش، قرون وسطا اساسا قرون تاریکی یا بدبختی بشر، دند عقب رفتن بشر نبوده و نیست. قرون وسطا قرون بسیار پویا، فعال، شکوفا، مخصوصا به لحاظ هنری، مکتب‌های هنری فراوان در قرون وسطا شکل گرفت، معماری‌های بزرگی در قرون وسطا انجام شد، چه در بخش مسلمان نشین اروپا توسط مسلمانان در احیای کلیساهای قدیمی، چه در بخش خودشون در ساختن کلیساهای بسیار بسیار زیبا. تقریبا اروپا الان هر چی به لحاظ زیبایی معماری داره مال قرون وسطاست، اونجا معماریشو حذف نکردن، خراب نکردن، مونده. تو بحث ادبیات، عرفان، فلسفه، مسائل حکومتداری، کلیسا، خب تقریبا همه رو حذف کردن در تاریخ، یعنی گویا مثلا حکومتداری کلیسا هیچ نکته مثبتی نداشت، رابطه کلیسا با فئودال هیچ تجربه مثبتی نداشت، همیشه خرابکاری و سیاهی بوده. در رابطه مسائل علمی قرون وسطا اگه کلیسا نبود رو به قهقرا میرفت روم. کلیسا نظمی داد، وحدتی داد، مسائل علمی هم توش یه توسعه و رونق پیدا کرد. ولی برعکس به ما تصویر میشه، همیشه کلیسا به عنوان یک جریان ضد علم معرفی میشه. اینو باید مواظب باشید که ما در جریان رسانه‌ای نیفتیم. کلیسا اشتباهاتی کرده به دلیل اینکه اساسا مسیحیت شریعت نداره، اساسا مسیحیت کتاب مقدس نداره از بیخ. قبلا گفتیم اینا رو با هم دیگه مرور کردیم یا نه تیکا اینجوری رو. کتاب مقدس نداره یعنی چی؟ اساسا کلیسا شریعت نداره، عالم دینیش عالم دینی منسجم نیست، قاعده مند نیست، نمیتونه نسبت به اصول دین خودش استنتاج و اجتهاد کنه. خب قطعا خیلی سلیقه‌های شخصی پیدا میشه، اشکالات طبیعیه در مسیحیت اینگونه‌ای که حاکمیت پذیرفت. ولی خب مسائل به قدر سیاهی هم که معمولا جلوه میکنن نیست. مسیحی‌ها خیلی یاد گرفته بودن از مسلمان‌ها تقلید کنن. ما تقریبا در تمام این هزار سال و مخصوصا شاید به اواخر هزار سال نزدیک میشیم مواجه این هستیم که از مسلمان‌ها اینا داشتن یاد میگرفتن. در این هزار سال بسیاری از اندیشه های یونانی باستان اینها که جزء افتخاراتشون و پیشرفتها و تمدناشون بود از بین رفته بود و اینها دوباره اونا رو از زبان اغلب عربی اواخر قرون وسطا شروع کردن به ترجمه کردن مجدد برای خودشون. یعنی کتاب های اصیل قدیمی خودشون رو مثل کتاب های افلاطون و ارسطو و اینها رو داشتن مجدد از ما یاد می گرفتن و ترجمه می کردن. در اواخر قرون وسطا یه جریان ترجمه شدید اتفاق افتاد در دوران کلیسا. کلیسا ساپورت مالی میکرد این رو، اگه این کار رو نمیکرد مدرنیته شکل نمیگرفت، انقلاب صنعتی اتفاق نمیفتاد. بعد از کلیسا دونست همچین موهبت هایی رو، کلیسا فضای خوبی برای علما تشکیل داده بود. منتها از مسلمان ها داشتن یاد میگرفتن شدیدن، زمانی که همیشه با اسلام مشکل داشتن، جنگ های صلیبی هم موقع شروع شد، ولی به لحاظ علمی حسابی داشتن از ما کپی برداری میکنن. باز داستان کپی های اینها فراوانه، الان فرصتش نیست به شما بگم. تا به جای کپی برداری سرعت یافته بود که به دزدی ادبی اینا رو آورده بودن، یعنی کتاب ها رو عیناً ترجمه میکردن به زبان لاتین بدون اینکه اسم مؤلفش رو بیارن و خیلی وقتا اسم نگارنده ثبت شده به عنوان عالم مثلا فیزیکی، عالم شیمیایی، در حالی که اصلا فیزیکدان نبوده. کتاب ابن سینا رو همین چند هفته پیش یه پایان‌نامه دکترایی در پژوهشگاه علوم انسانی دفاع شد، این افراد اسم دانشجو به اسم دکتر طارمی، که این دقیقا اومده کتاب های فیزیک اون موقع رو مقایسه کرده با طبیعیات ابن سینا. تا به حال همچین کاری انجام نشده بوده و نتایجش محیرالعقول بود، چون جملات ابن سینا عیناً ترجمه شده و پایه فیزیک مومنتوم و حرکت و شتاب اون موقع قرار گرفت. یعنی خیلی از چیزایی که ما اصول فیزیک حرکت خونده این حرفای ارسطو بود، حرفای ابن سینا بوده. عیناً تطابق ترجمه ها بسیار محیرالعقوله. یه جریان بسیار بسیار عظیم ترجمه و کم کم دزدی ادبی بدون اسم بردن از مسلمان ها. ما حتی شاهد این هستیم که فقه ما ترجمه میشه در دوران یهودیت و فقه یهودیت به اسم هالاخا بر اساس فقه مسلمان ها نوشته میشه. فلسفه اسلامی ترجمه میشه و کسانی مثل بیکن، بابای بیکن معروف فرانسیس بیکن، کسی بود به اسم راجرز بیکن، اساسا کاملا متأثر از ابن رشد ما بوده و اینو خودش حتی عنوان میکنه. این مسائل در تجربه گرایی میبیشه، در تجربه گرایی که امروز غرب به اسم خودش میخواد یاد ببره، ما بسیار شاهدیم که اینا از مسلمان ها ایده میگیره. خب حالا داستان های اینو مفصله، من باز وارد این تیکه نمیشم، سوال شما رو بشنویم و وارد خود قرون وسطا بشیم.
حالا ما فیلم می‌بینیم که به خاطر تمایل
یه بخشش روانیه، چون واقعا معرفی کردنش، معرفی کردن عقب ماندگیشون در مقابل شرق، و اونا معمولا تاریخ رو پاک میکنن، اینقدر جرأت ندارن که تاریخشون رو بیان کنن. این روانیه. عامل دیگه بحث دینه. اینا چون بعد از روشنگری یه جوی شوی افتاد در باب این که حتما دین بده است، هر گونه انتساب به دین و هر گونه مثبت داشتن نکات مثبت از سوی دین نفی مطلق شد. توی اصلا دین چیز مثبت ندارد جز بدی، خونریزی، جریانی مثل انگیزه سیون. اساسا اینها رو مطرح کردن به اسم دین و خیلی دروغ ها وافتند علیه دین. چرا؟ چون گفتن دین اگر وارد عرصه حکومت داری بشه اینجوری میشه، در حالی که قدم بد نبود. بحث قدرت بود، دعوای قدرت به طبقاتی شکل گرفته بود. ما این شیفت رو در طبقات مختلف میبینیم. ببینید یه دعوای بود بین، یه هماهنگی اتفاق افتاد بین بود اقتصاد که فئودال بود، بود شاه سیاسی و کلیسا. کلیسا تو این سه بود قطب برتر شده بود طول این هزار سال، روز به روزم بیشتر. خب تفاوت‌های اجتماعی که اتفاق افتاده بودیم که بود سیاسی قوی شده بود، بود اقتصادی هم قوی شده بود تو این هزار سال، رشد اقتصادی کرده بود بابت همین حاکمیت کلیسا، یعنی از کلیسا مثبت رسیده بود بهش. خب حالا قوی شده بودن، بالانس قدرت بین این سه به هم خورده بود. کلیسا هم بی‌دقتی‌های کرده بود، اشتباهاتی داشت که این بالانس قدرت رو تشدید کرده بود به هم خوردنش رو. تو این به هم خوردن برنده کی بود؟ امپراتوری نبود، شاه نبود، برنده طبقه‌ای بود که جدید شکل گرفته بود، یه طبقه متوسط شهری. فئودال‌ها هم تضعیف شده بودن. این وسط کسانی پیلوران یک کمی بزرگ شده بودن، صنعتگران یک کمی بزرگ شده بودن. یعنی در درون نظام اقتصادی هم بالانس قدرت بین فئودال و صنعتگر و پیلور و تاجر به هم ریخته بود. مسلمان ها آمده بودن تجارت و قواعد تجارت یاد اینا داده بودن، اینا تجارتشون رونق پیدا کرده بود. با دنیای اسلام شدیداً تجارت برقرار کرده بودن، چون دنیای تجاری مسلمانان تا آخر شاخ آفریقا رفته بود، پایین اروپا رو همش دست اینا بود. اینا هم با مسلمان داشتن فراوان داشتن، از مسلمان قواعد تجاری یاد میگرفتن، تا حدی که میگم قانونهای تجاری ما در فقه ما پایه‌هاش در قوانین تجاری اروپا و مخصوصا در حالهای یهودی یا فراوان دیده میشه. خب تا قسمت تجارت روش کرده بود، کشتیرانی مسلمان ها فراوان فرصت داده بود برای کشتیرانی اروپایی ها، یاد داده بود بهشون اساسا. مسلمان ها به لحاظ علمی جامعه متوسط شهری یعنی طبقه علما رو تکون داده بودن. ببین یک قسمت بخونم، اینا عدد بلد نبوده، اینا جمع و تفریق ساده رو اشتباه داشتن انجام میدن. این کتاب بزرگان اقتصاد که توصیه کردم بخونید، خیلی کتاب خوبیه. آغازش رو میذاره از خدمت رو از کنم که فرانسه شروع میکنه، میگه منزل اول فرانسه سال 1305. 1305 یعنی دقیقا 15 سال بعد از آخرین جنگ صلیبی که اینا حاکم شدن، یعنی اینا برتر شدن. قرون وسطا در حال اتمامه، اواخر قرون وسطاست. ببینید تصویر چیه، میگه بیاییم بریم یه نمایشگاه بهتون نشون بدم. اینا رو هایل برونر میگه، آدم بسیار گنده ای نویسند. بامداد آن روز بازرگانان مسافر به همراه محافظان مسلح خود وارد شدند. یعنی جو ناامنه، بازرگان باید کلی بادیگارد هم داشته باشه، برخلاف اسلام اینجوری نبود. چادرهای راه راه پرزرق و برق خود را برپا داشته با اهالی محل به داد و ستد پرداختند. تاجر خون رفته بوده زیر پوستش، چادرهاش راه راه پرزرق و برق شده بوده، یعنی یک طبقه که کمی بالا اومده. اجناس خارجی گوناگون برای فروش عرضه شده بود، ابریشم، تافته، ادویه، عطریات، چرم، پوست خز. بعضی از آنها از شرق، برخی از اسکاندیناوی، بعضی دیگر از چند صد کیلومتری محل بدانجا هم شده. مردها و خانمهای اشراف که مشتاقند از ملال زندگی کسالت آور و اربابانه خود برهند، حسرشون سر رفت. در آنجا همراه و مردم عادی در جلوی بساطهای گسترده در رفت آمدند و ضمن مشاهده اجناس عجیب و غریب کشورهای عربی، سرزمینی که از اونجا بسیار دور است، کلمات و لغات تازه‌ای را به گوششون میرسد، با اشتیاق میشنوند و فرا میگیرند. دیوان یعنی اداره، مدیریت دولتی، شربت، تعرفه یه ابزار اقتصادی، عوارض، کنگر، اسفناج، اینا رو میشنون، براشون جالبه. یعنی دارن تازه مدنیت یاد میگیرن، آشپزی یاد میگیرن. مثل ما که بعضی وقتا از اروپا هی داریم تقلید میکنیم تو آشپزی و سبک زندگی. یعنی داشتن حسابی تو سبک زندگی از مسلمان‌ها یاد میگرفتن، دیوان سالاری رو، تعرفه رو. در داخل چادرها با منظره عجیبی روبرو میشویم. این تصویر فرانسه 1905. دفاتر بازرگانی روی میزها گسترده شده، غالبا مطلبی غیر از همه معاملات ندارد. به عنوان نمونه در دفتر بازرگانی یادداشت شده: مردی 10 سکه طلا از هفته پیش به ما بدهکار است، نامش را فراموش کردم. حسابها بیشتر به کمک ارقام رومی انجام میگیرد و جمع آنها غالبا نادرست است. عمل تقسیم مدتها کاری معما‌آمیز به نظر می آمد و استفاده از رقم صفر به درستی برایشان معلوم نبود. نمایشگاه با همه زرق و برق و جلوه و هیجان مردم خیلی حقیر و ناچیز است. مجموع اجناسی که در طول سال از گذرگاه سنگوتار، اولین پل معلق در تاریخ، به فرانسه وارد می شود، به اندازه حجم یک قطار باری جدید نیست. این خیلی کوچیک. مجموع کالاهایی که ناوگان بزرگ ونیزی، حالا اینا دارن بزرگش میکنن، ناوگان ونیزی در مقابل ناوگان کشتیرانی تجاری دنیای اسلام چیزی نبوده. منتها یه تیکش اومده بودن یاد گرفته بودن ناوگان ونیزی را انداخته بودن، بس خودش میگه هیچی نبود. مجموع کالاهایی که ناوگان بزرگ ونیزی هم میکند، یه کشتی باری جدید را پر نمیکنند. اینقدر کوچولو. این فرانسه 1905 و تازه 1905، یعنی حدوداً قرن ششم اسلام. اسلام به اینا عدد یاد میده. اعداد رومی رو میگه بذارید کنار، با اعداد رومی نمیتونید بازرگانی خودتون رو دنبال کنید. صفر بهشون یاد میده. جمع و تفریق یاد میده مسلمان‌ها به اروپایی‌ها. خب این فضای اون موقع در اصل این به هم ریختن توازن‌ها، چه در درون نظام اقتصادی، چه بین نظام اقتصادی با نظام دینی و سیاسی، منجر به شکل‌گیری طبقه جدید اقتصادی شد از تاجران و صنعتگران. فئودال‌ها هم رفتن عقب. اون طبقه جدید شروع کرد به واخواهی و مطالبه کردن قدرت از کلیسا و از شاه. ادامه این رو بعد از اینکه انقلاب صنعتی اتفاق میفته، حالا خواهیم خوند، اینا تجارت پیشگیشون مکتب مرکانتیلیسم رو میفته، اینا میرن آمریکا رو کشف میکنن، چه و چه چه، کم کم که بزرگ میشن میشه انقلاب فرانسه، شاه میزنن کنار.
استفاده مارتین
لوتر و اون همینطوره. این طبقه قدرتی که در بدن صنعت و تجارت اتفاق افتاده بود، قرائت‌های جدیدی از دین طلب میکنه. میگه این چه دینیه به من اجازه نمیدی کار کنم، کار اقتصادی، یکم آزادش کن. در همین یه تفسیرهای جدیدی از دین مطالبه میکنه. اینجاست که ما با اخلاق پروتستانتیزم آشنا میشیم. کتاب ماکس وبر رو بخونید، مثل اخلاق پروتستانتیزم و روح سرمایه داری. اینایی که میگم فرض بر این دارم میخونید، شوخی نمیدونم دارم کتاب معرفی میکنم، چون شما دانشجویی، من وظیفه‌ام گفتن سرنخ‌ها، خوندنش پای خودت، من نه مثل دبیرستان درس بدم اینجا. من مقدمات رو میگم تا این کتاب رو بگم، هدفم تموم شد اینجا. اخلاق پروتستانتیزم و روح سرمایه داری دقیقا مال قرن همین 1300-1400 چی معرفی میکنه؟ میگه یه روحیه حاصل شو متأثر از یهودیت و مسلمون ها. مسلمون ها دنیای عالم معنویت رو با ماده جمع کرده بوده، مسیحیت دنیای معنویت با ماده ضد هم قرار داده بود که اگر به معنویت بپردازی ماده باید بیاد پایین، ماده رو بگیری معنویت میاد پایین. این نگاه از مسیحیت خب در تمام قرون وسطا حاکم شده بود. اینا نمیتونستن تو این شرط رشد بکنن. نگاه اخلاقی روحانیتی در اقتصاد حاکم شده بود از کلیسا. خب یهودی از اون طرف اهل اساسا ماده بودن، مسلمان هم اهل ماده بودن، منتها با تناسب خوبی از معنویت. این دوتا رو وقتی مسیحیت دید حسابی افتاد تو چاله یهودیت، به جای اینکه چاله یهودیت نیفته و وارد فضای اسلامی شه، مسلمان شه، گیر یهودیت افتاد. تفسیر یهودی از مسیحیت در حوزه اقتصاد میشه پروتستانتیزم. پروتستان ها معترضین هم، یعنی ترجمه پروتستان یعنی معترض، معترضین به کلیسا که خودشون هم در واقع مسیحی بودن. کیا بودن؟ کسایی که روحیه یهودیت پیدا کرده بودن. روحیه یکرون دوزار، اخلاق پروتستانتیسم، اینها شروع کردن، خیلی سر صدا کردن. کسایی مثل مارتین لوتر، مثل کالوین آغاز کردن جنگ کردن با کلیسا رو در اندیشه اقتصادی. تحریم ربا رو گذاشتن، ربا مال 1500 سال پیش بوده. اینی که الان اتفاق میفته خیلی هم خوب است، ربا نیست. پول جمع کردن و پسنداز، شما همیشه گفتید الهاکم و تکاثر، این تکاثر نیست، این برای رشد اقتصادی خوب است. دنبال پول رفتن خوب است. مسیحیت نفهمید، مسیحیت فکر کرد که این حرف یهودیت مثل همون حرفای مسلمان هست در تکیه بر اقتصاد و دنیا اونید. اشتباه گرفت، موازنه معنویت از دست. خب یه چند اتفاق دیگه هم افتاده بود، بالاخره کلیسا تضعیف شده بود به انهای مختلف. مثلا کلیسا تا اون موقع نظام آموزشی طبقاتی داشت، هر کسی حق نداشت خودش انجیل رو بخواند، سخت میگرفت. یه دلیل سخت گرفتنش واقعی بود، میگه خب سواد ندارید، میخونید اشتباه میگید، بیا یه 20 سال اینجا هم تقوا پیشه کن، هم مادی نباش، کمی تخلیه روح و تسلیه روح بکن، سوال هم یاد بگیر، بعدش بشه کشیش، بعدش برو تفسیر کن انجیل. ولی بدون اون اجازه نمیدن. برخلاف دنیای مسلمان ها که در تک تک خونه های مسلمان ها همیشه قرآن بوده و به ما به قرآن فردی فراخوانده شده این افلا یا تکب برونه رو، برخلاف این تو دنیای مسیحیت نه، انجیل توی فقط کلیسا بود، فقط آقای کشیش بلد بود بخواند و تفسیر کنه. خب صنعت چاپ گوتنبرگ اومد، یه دفعه رفتن به این سمت که ما باید انجیل رو تکثیر کنیم. تکثیر کردن تو خونه، هر کسی از روش خوند یه چیزی گفت، یه بلبشویی شد در باب تفسیر متن دینی. ریش به هم اوضاع. وقتی فضا ریش به هم، کالوین و لوتر اینجا ماهی خودشون رو گرفتن، مزدوری کردن برای تفکر یهودیت در فضای مسیحیت. یهودیت چند جور وارد مسیحیت شده، یکیش پروتستانتیزمه، دومیش صهیونیزمه، صهیونیسم مسیحی. این دقیقاً قرائت یهودیه در عالم مسیحیت. مسیحی‌ها اینجوری نیستن، مسیحی‌ها اهل عاطفه‌ان، اهل همزیستی‌ان، اهل سلطه نیستن. مثلا خداشناسی یهودیت، از نظر یهودیت خدا فرمان فرمایان و امپراتور امپراتوریان و مسلط بر همه سلطه‌گران و اصلا خودش یه سلطه‌گر، اصلا تعریفش از خدا با قدرت شروع میشه. یهودیت، مسیحیت تعریفش از خدا با عشق و عاطفه شروع میشه. ولی خب دو جور وارد مسیحیت شده یهودیت. بله تقدیس کردن کار رو روی چیزایی که در روحانیت کلیسایی افراطی تخریب شده بود، اینها اومدن ریاکشن نشون دادن، برعکسش کردن. مثلا کار برای پول در آوردن خب بد بود در نگاه مسیحی، خب اونا آمدن گفتن برعکس، کار مقدس است. از مسلمان هم دیگه گرفته بودن، جالبه، منطقه نظام رو نومن به بعض و نکفر وزی یه تیکش گرفتن آوردن اونجا. کار شد امر مقدس، پول در آوردن مقدس. ما میبرداشتیم الکادله ایالهی کل مجاهد و فیسر، اونا گفتن اتفاق میخواید بهش بری باید کار کنی شب و روز، باید پول جمع کنی شب و روز. این نوعی تشویق مادیگری و کار، تلاش، پول در آوردن و برعکس کردن. درسته نقطه شما، گفتن تقدیس به نداشتن و فقر و بدبختی نیست، مقدس کسی است که اتفاقا پول داره، منفعت شخصی رو کسی دنبال بکنه پول.
این جایی که با توضیح
می کردن یا تر نمی در واقع مصرف بود بابت اینکه بیشتر جمع کن، خرج نکن. بله خب اون بوده یهودیتشون دیگه، خیلی خصیصه، خرج نمیکن. یعنی پول نیامده برای شما یک رفاه، آرامش، فایده داشته باشه. تو کار نمیکنی که پول گیر بیاری تا باز زندگی کنی، تو زندگی میکنی تا پول گیر بیاری. خیلی فرق. دقیقاً همینا رو اشاره دادن اخلاق پروتستانتیسم اینا دیگه. تو اخلاق پروتستانتیسم یک قرون رو تو هوا میزدن. چرا؟ چون میگن هر یک قرونی اگر این گونه سرمایه گذاری بشه، اونجوری سرمایه گذاری بشه، فلان جور بشه، 100 سال بعد میشه مثلا 1000 پوند. هر یه فنی یه پنی 1000 پونده 100 سال بعد. چون 1000 پونده همین الان 1 قرون رو بچسب. محکم. یعنی 1 قرون رو 1 قرون نمیدن. گفتن این 1000 پونده. مشابه حرف از علی علیه السلام بود که گفتن چی میبرید؟ گفت بار خرما، درخت خرما. درخت مزرعه درخت خرما، نخلستان با خودم حمل میکنم. چون هر دونه رو نخلستان دید، نخل دید. این همین اندیشه منتها تحریف شده، بریده شده از ابعاد معنویش و شبکه های مفهومیش توی یهودیت دیده میشه. این عبارت چه میگه؟ یه پنی 100 پونده، برای همین محکم بچسبش، یه پنیات هم خرج نکن. چون اگه اینو سرمایه گذاری کنی، ربا بدی، چه و چه و چه، اله میشه. خب این میجور میگم دیگه تو شبکه اندیشه اقتصادی یه افرادی. خب حالا این اواخر قرون وسطاست، این تصاویری که داریم ارائه میدیم. اواسطش چه اتفاقی افتاد؟ اواسطش خب مسیحیت کم کم کار رو بر عهده گرفته، خودش رو جای امپراتور روم حاکم کرده، عملا قلمرو فرمانروایی خدا رو روی زمین بر عهده گرفته، میگن ما نمایندگان خدا روی زمینی. از اون طرف یه نوع بدبینی نسبت به پول، ثروت و نعمات الهی که خیلی نباید آغشته این نعمات باشی. حالا چقدر این حرفشون توصیهشون برای عموم بود و خودشون چقدر پای این کار میومدن، یه بحث دومیه. آیا واقعا خود مسئولین کلیسا خودشون هم روحانیت رو رعایت میکردن یا نه؟ خب محل بحث، دنیای یهودیت هیچ وقت رعایت نکرده، مسیحیت گهگداری. چرا؟ ولی خب تولیدات بهزیستی مادی و از بهتر بشه اصلا براشون هدف نبود. میگفتن بهش مال اون دنیاست، روی این دنیا که نباید ما بهش ایجاد بکنیم. هر چقدر میرسیم به اواخر قرون وسطا جریان برعکس میشه. جریان به این میشه که خدا این نعمت ها رو داده، ما باید استفاده کنیم. اینا ثروت های خدادادی هم به ما، خدا لطف کرده به ما نعمت داده، چرا ما استفاده نکنیم؟ منتها مهم روش درست استفاده کردن است از نعمت های مادی خدادادی. حالا درست استفاده کردن یعنی چی؟ دانش اقتصاد تو این سوال شکل میگیره، چجوری از نعمت های خدا من باید درست استفاده کنم؟ و برای این درست استفاده کردن عملا ما خیلی میبینیم گرته برداری میکنن از اندیشمندان مسلمان. سنت باسیل یکی از قدیسیش بود، میگه مرد خوب نه قلبش برای ثروت میتبد وقتی که دارد و نه به دنبال ثروت میرود وقتی که ندارد. یه زهد غلط روحانیه. درباره آنچه به او داده شده است به منظور لذت خودخواهی استفاده نمی کند، بلکه برای اداره عاقلانه و فرزانه با آن رفتار می کند. بعدها هم ادهی برای اختیار کردن و نصیحت نمونه از ثروت یاد می کند. یعنی هر جو بحث ثروت مطرح میشه اختیار و نصیحته. ثروت یه بد لاجرمه، ازش باید مواظب باشیم دور شیم، نزدیک نیاد، چون بیاد ما رو تخریب می کند. نسبت به قدرت هم همین نگاه داشتن که قدرت همیشه فسادآور است. بعضی از این مردم عوام ما تو کوچه خیابون هم میگن اینا رو، قدرت فسادآور است، ثروت فسادآور است. این حرفای مسیحیه، اون دنیای اسلام نیست. این سنت بازی بود. سنت آگوستین یه نظریه میده به اسم سیتی آف گاد، شهر خدا، و سعی میکنه یه شهر مطلوب ایدئال رو تعریف بکنه به اسم شهر خدا روی زمین، که حالا اونجا صحبتهایی میکنه پایه بعض مسئله ارزش رو، نظریه ارزش رو که بعدا میشنه میپردازیم سنت آگوستین ازش صحبت. هم سنت آگوستین هم توماس آکویناس، سنت و مادکن به قول آقای دکتر، هر دو کاملا متأثر از علمای اسلامی بودن. اینو در نظر باید گرفت، یعنی از فقه اسلامی، کلام اسلامی کاملا متأثر شد و نوشته های اسلامی در دنیای مسیحیت دست به دست میچرخید. خب پس ما اگه قرون وسطا رو دو تیکه بکنیم، در اوائلش موضوعات اقتصادی با بیتفاوتی حتی خصومت باش برخورد میشده و بیشتر توصیه های اخلاقی به مردم میکرده، به همین دلیل به مکانیزم اقتصادی توجه نمیشده. ولی از نیمه که میایم به بعد کم کم میبینیم که خود مسیحیت کمی شل میشه نسبت به این قضیه. آقای دکتر اینجا می‌نویسن که در شهر تولدو واقع در اسپانیا از عربا پس گرفته میشه 1085. یک مکتب مترجمین اروپا در 1085 در جنوب اسپانیا توجهشون به قدمای کلاسیک خودشون جلب میشه. متون قدیمی یونانی که مورد فراموش قرار گرفته بود از عبری و عبرانی، از عربی و عبرانی به لاتین ترجمه میشد. از این بعد مردان مکتب کلیسای قرون وسطا به تأمل و تفکر پرداختن. گوهر فلسفیشون طی 4 قرن بعد شکل گرفت. یعنی شروع کردن بازگشت به حرفای یونانیان قدیم، فکر کردن به سوالات مبنایی افلاطون و ارسطو و کم کم یه نوع نگاه فلسفی عقلانی سعی کردن پیدا بکنن. اونجا خب از اون فضا دور شدند آرام آرام، یعنی دیگه ارسطویی نبودن. در دوران قرون وسطا ما دقیقا نگاه طبقه نظامی غیر نظامی رو داریم و قانون روم در کنار قانون شرعه. یه قانون روم که 476 بود که بود جوستینیان رو انداخت. در دوران اسکولاستیک قانون شرع هم حاکم شد، دو تا قانون داشتیم. مثلا در قانون روم ربا شاید مشکل نبود، در قانون شرع مشکل بود. این دوگانگی رو با اینکه حاکمیت دین شده بود، ولی نوعی دوگانگی در نظام بود. انقلاب فرهنگی نتونست بکنه تو هزار سال حکومت دین. هر چقدر که بستگی به زمان و مکان داشت. اگه کلیسای قوی بود قانون شهر، کلیسای تضعیف میشد یا یک بحران اقتصادی پیدا میشد، کلیسا دچار مشکل میشد، بحران سیاسی پیدا میشد، قانون روم بیشتر ملاک قرار میشد. خب نسبت به قیمت بازار، بهره، مالکیت، اونها تصورات خاص خودشون داشتن. نظریه ارزش بینشون در همون حدی از حرفایی که ارسطو زده بود مطرح بود. مالکیت باید چه باشد محل دعوا بود. از افراد گنده‌ای که این وسط در واقع در نیمه دوم قرون وسطا پیدا میشن 1206 تا 1280 کسی به اسم آلبرتو مگنوس، دو فریماریاس 1245 میاد تا 1340 که فوت شه میلادی، همه اینا سن توماس آکویناس 1225 تا 1274 و جرالد اودینس 1290 تا 1349، حدودا میشه قرن هفتم ما. اینا در واقع متفکرین این زمان بودن، بیشتر حافظ اخلاق بودن، تاکید بر عدالت داشتن تا به مبادله بازار داد و ستد کمتر بحث داشتن، بیشتر عدالت. و آقای دکتر مشکات اینجا نگاهشون اینه که بحث ارزش رو که ارزش این چند با مفهومی مثل تعادل بررسی نکردن و نمی کرد. خب مفهوم تعادل از فیزیک برای اقتصاددان ها رسید، ارث از اوناست. هرچند که یه تحقیقی هم معتقده که فیزیکدان ها قبل از اقتصاددان ها تعادل رو گرفته بودن. تعادل یک مفهومی است که از علوم انسانی رفت تو فیزیک. خب این آره احتمالاً هر چقدر تاریخ عقب‌تر بری دوباره این از اون گرفته اون از این گرفته، خیلی نمیشه گفت مال کی. ولی خب مفهوم ارزش رو که ارزش اینو چند تعیین کنیم خارج از تعادل دیده بودن. تعادل بین خریدار و فروشنده، اینکه چانه زنی این دوتا به یک قیمتی برسونه، این رو نمیدیدن. گویا این بعد یه جای بیرون قیمت گذاری شود، من و تو فقط باید قبول کنیم. امکان چانه زنی بین من و شما برای تعیین قیمت نیست، یه تعیین ارزش نیست. خب یه اشاره اینجا میکنم وارد بحث آلبرتو مگنوس میشن. آلبرتو مگنوس یه خردمندی بوده، دوست سن توماس آکویناس هم بوده، چون 1274 آکویناس فوت میشه 1280 مگنوس. مگنوس البته بزرگتر بوده از سن توماس آکویناس، یه 20 سالی نزدیک 20 سال تفسیر داشته بر کتاب اخلاق ارسطو، تفسیر نوشته، افکار یونان قدیم رو در قالب جامعه قرون وسطا دوباره منتشر می‌کرده. اینجا وقتی میگیم اخلاق افکار یونان قدیم رو منتشر می‌کرده، دقت کنید اینکه یونانی بلد نبوده که، از کی می‌خونده؟ از عربا. یعنی تفسیر مسلمان‌ها از افلاطون و ارسطون رو اینجا داشته تکرار میکرده. اینو باید دقت کنید. احتمالا کتاب فارابی رو، چون فارابی ترجمه کرد کتاب ارسطو رو. خب قصهشو یادتون میاد دیگه، میگن ابن سینا کتاب فارابی مابعد الطبیعه رو پیدا کرد، از بار دست فروش خرید، رفت 40 بار خون نفهمید، دو رکعت نماز خون تا بتونه در واقع بفهمه که ارسطو چی میگه. خب همون کتاب، همون بعد ترجمه های فارابی و امثال فارابی ترجمه شده از دست مگنوس به لاتین. مگنوس به مفهوم ارزش در مبادله توجه کرد، ارزش مصرفی و ارزش مبادله، به هزینه تولید توجه کرد، یعنی همونی که ما امروزه به مفهوم ارزش مبادلاتی مارجینال کاست می‌بینیم، اینو مارجینال کاست می‌بینیم. کی؟ 1200 یعنی تقریبا 200 سال بعد از شیخ طوسی، قرن 7 مسلمان است الان، حدودا 200 سال بعد از شیخ طوسی مگنوس حرفایی می‌زنه در مورد عرضه و تقاضا که 10 برابر پیشرفته ترش رو شیخ طوسی قبلا 200 سال پیش از این گفته، ولی هنوز ترجمه نشده بوده بره اروپا اروپایی یاد بگیره. الاقتصاد فل ارشاد الاذهان، همچین اسمی حالا میارم براتون مطلبشو، اصلا میارم جلسه بعدی که پاورپوینت داشته باشیم میندازم و میخونیم از روش. مثلا نظریه از تقاضای شیخ طوسی رو با هم بخونیم، شما ببینید 1000 سال قبل چی گفته شد. من میخوام بگم یعنی 200 سال بعد از شیخ طوسیه. تازه این میخواد بگه هزینه تولید چیز مهمیه. آقای دکتر مشکات میگن البته این تفکر مگنوس بعدها در قرن 19 وارد تفکر اقتصاد میشه. تاکید بر هزینه تولید کار مارکس رو در واقع به کار مارکس میانجامه، چون مارکس نگاهش خیلی به کار بود و همینطور ریکاردو، بعدا خواهیم دید اینا رو که این چند میگفتن ببین چقدر کار برده، مهم کار انباشته شده در این است که این قیمت رو تعیین کنه. این رو مگنوس بهش توجه داشته در هزینه تولید. خب مگنوس در کنار اینکه اندیشه ارسطو رو در نظم طبیعی دنبال میکرد، قائل به نظم اقتصادی هم میشه. یعنی میگه ما یه نظم طبیعی داریم، یه نظم اقتصادی، میخواد اقتصاد رو از عالم طبیعت بکشه بیرون. یکی از نکات مهم مگنوس به کار و مخارج توجه میکنه، هر دو رو عضو هزینه میدونه و همین. این دیگه مهمترین پیشرفتی است که نظریه قیمت و بازار در قرن 13 اروپایی داره. سنتوماس آکویناس یه کار مهمی که میکنه، ارزش استعمال رو در مقابل ارزش مبادله که قبلا ارسطو گفته بود میپذیره. یعنی خیلی زور که میزنن تازه برمیگردن به بخش از اندیشه های ارسطو، این عقب ماندگی فکری اینجا هم واضحه. سعی میکنه سنتوماس آکویناس احتیاط رو در فرمول قیمت وارد کنه. میگه درسته شما میگید چقدر این کار برده مثلا 100 واحد، ولی این آقا احتیاط نداره، خب این قیمتش میشکن. این آقا 100 برابر احتیاط پیدا کرده نسبت به 10 روز پیش، این قیمتش 10 برابر میشه، چون احتیاط عامل مهمیه در تعیین قیمت. میگه در همه حرف رو میزنن ولی هی در تذبذبن، بگن هزینه تولید رو، بگن ارزش های مصرفی رو، بگن ارزش های مبادلاتی رو. بحث احتیاج وارد نظریه ارزش میشه توسط سنتوماس آکویناس. میگم حالا این باز 300 سال 250 سال بعد از شیخ طوسی، شیخ طوسی بخوانید ببینید که احتیاج مردم رو چجوری اونجا میگه مفصل. بله اون تقاضا. خلاصه کل حرفای اینا رو جمع بکنیم، یک نظام منسجمی از نیروهای بازار به ما نمیدن که بتونیم مثل اون چیزی که در قرن 19 تازه اروپایی‌ها بهش میرسن بتونیم یک تصویر شفافی از مسئله بازار و تعیین قیمت داشته باشیم. خب چیزی که اون موقع در این دوره حاکم بوده بیشتر چیزی که ما بهش میگیم اقتصاد مکتبی، مکتب اقتصاد، نه علم اقتصاد. این بیان آقای دکتر مشکات. من حتی با این بیان موافق نیستم، همیشه گفتم بین مکتب و علم تفاوتی نمیبینم. من اتا علم ادعای ساینس میکنه، یه مقدار انسجام و انضباط مباحثش بالا رفته، ولی مکتبی ها هم اینجوری نیستش که بی انضباط حرف می‌زدن. حالا یه کمی تونسته فرمول های جدیدی معرفی بکنه. اون تفکیک رو از شهید صدر و شهید مطهری هم داریم، ولی بنده رد میکنم، هر دو رو معتقدم که اشتباه کرد. مکتب و ایدئولوژی میدونن و علم رو علم، در حالی که ما میگیم که خب علم یعنی چی؟ ما دو نوع علم داریم، علم نظری و علم عملی. علم نظری دقیقا همون چیزی که همیشه علم میدانستیم، علم عملی معادل ایدئولوژی است. ایدئولوژی چیزی جز علم عملی نیست. از جدا کردن مکتب از علم، یک نگاه پوزیتیویستی توش خوابیده که این بزرگواران هم ظاهرا قبول کردن، اما ما دلیل بر قبول کردنش نمیدیم. شما اگه بگیم قبوله، من سوال میکنم خب معیار چیه؟ شما بگو ببینم فرق بین مکتب و علم چیه؟ فرق بین مکتب و علم چیه؟ با چه خطی میگم آقا اینجا به بعد شد مکتب، اینجا به بعد شد؟ اگه بگی فرق بین هست و باید، هست و بایده که ما نپذیرفتیم تفاوتش، ما دانش و ارزش جای دکتر سروش کتاب براش نوشته که نمیپذیریم، که قبول نداریم تمایز بین دانش و ارزش شد. پس این نگاهی که بگیم اون موقع ها دانش اقتصاد نبوده، در دوران قرون وسطا مکتب اقتصاد بوده یا اقتصاد مکتبی بوده، بابت اینکه یه مقداری هنجاری ها و باید نباید ها توش پررنگ بوده، در این بین نمیشه که بگیم اونها علم نداشتن، اونها علم خاص خودش داشتن. چقدر این نکته خیلی مهمی است. در تمام قرون وسطا قبل از مدرنیته در دنیای اسلام گفتمان حاکمه به اسم گفتمان حقوقی فقهی. یه مطلب رو میشه با چند بسته‌بندی بیان کرد. یه بار من به شما میگم مثلا سر پا آب نخور شبا، این آب مثلا میره با مکانیزم فلان و بهمان تو روده ها اثر بد میذاره، بشین آب بخور. یه بار اینجوری صحبت میکنم، یعنی با تبیین علل فاعلی با شما حرف میزنم. یه بار میگم که مکروه سر پا آب خوردن. حالا ما میتوانیم بگیم گفتمان دومی غیر علمیه، گفتمان اولی علمیه. گفتمان دومی هم مبتنی بر یک سری مباحث عقلانی علمی احتمالاً به یک تجربه رسیده بوده، یا بلا از وحی آمده، صفات و وحی چرا این دایمایی ما وحی نداریم، ولی دیدیم که از وحی آمده باشن یا امام معصوم فرموده باشن، خب اونم بود علمی داره. ما تازه میتوانیم به عنوان یک موضوع که انگیزه داریم روش بشینیم این سوال رو مطرح کنیم که خب چرا علمای دین که علکی حرف نمیزنن، اونا به خدا وابستن. لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اگه گفته سر پا مکروه آب خوردن حتما دلیل داره، دلیل پزشکیشو دارم هم پیدا کنم. این چیزی میتونه منشأ یک اقدام علمی بشه، خودش حرف غیر علمی قطعا نیست، از منشأ اقدامات علمی بعدی هم میتونه باشه. ولی چطور ما بعضی وقتا با ایکس و ایگزت حرف زدن رو اسمشو علم میذاریم، با گفتمان واجب مکروه حرام مستحب صحبت کردن رو اسمشو میذاریم مکتب؟ این دلیل نمیشه. گفتمان حقوقی فقهی در اون عصر حاکم بوده، یعنی مردم رو با این زبانها مدیریت میکردن رفتاراشون رو. دقت کنید چی میگن. مثلا میگفتن شب مکروه هست تو خونه ناخن بگیرید. چرا؟ بخاطر اینکه امور که یخچال نبود، غذاهایی که میخوردن بخش الباقی غذاهای کنار همین اتاق. خب شما تو شب تاریک عملا چراغ هم نیست، ناخن بگیری ناخنه کلی کثافت داره، یه دفعه میپره توی غذا تو هم نمیبینی، درست؟ خب این تبیین علمی رو نداشتن، تبیین به مفهوم امروزی علمی رو، ولی به تو که راهنمایی کردن، تو رو مدیریت کردن، به تو گفتن مکروه اینجوری ناخن گرفتن و هزار و یک مطلب دیگه. حالا ربا حرام هستش هم همینه، ربا حرام هست. عقل بشریت گنجایشش کمتر از اینه که ما بشینیم روابطه و مکانیزم های طبیعی قضیه رو بگیم. دین میگه من نمیتونم الان بگم، اولا تو مخت کوچولوئه، بگمم نمیفهمی، دوما چرا بگم، من که علم نیستم که، قرآن که نیومده برای اینکه برای شما کار علمی کنه، که من کتاب تربیتم، من دین آمده برای تربیت انسان، نیومده برای اینکه سوالای شما برای شما حل کنه که. سوالای علمی شما. اونایی که با عقلت باید بری دنبالش میگه برو دنبالش. من گفتم جواب درست چیه. مثل اینکه به شما میگم آقا مثلا فرض کن تکلیف داده معلم به شما فلان مشترک رو حل کن. من به عنوان بابات نگاه میکنم میگم جوابش دوه بچه. حالا برو پیدا کن. اون دو رو اگه بنویسه معلم ازش قبول نمیکنه. معلم علمی میگه جواب درست جواب که نمیخواستم. فرآیند درسته جوابم میخوام. ولی وقتی جواب درو داشته باشه خیلی کمکه براش. میتونه هینت بگیره ازش، راهنمایی بگیره. اگه حل کرد آخرش دو نرسید بدونه مسئله غلط بوده. خب من کمک کردم به اونه باباشو بچه. ربا حرام است. زودتر به شما گفتن. حالا تا برو کار علمی کن، کار عقلانی کن، پیدا کن که تخریبای ربا چیست. بعد دعوا بین مکتب و علم نیست. نه اولا خودشون علم هست. دو من کمک میکنم برای حرکتهای علمی بشر. اونتا خودش علم الهیه. باش. این دعوای بین مکتب و علم من قبول ندارم و فکر میکنم یه اشتباهی است که بزرگ اتفاق افتاده در نگاه هم. خب ما با یک مورای اگه بخوام نشون بدم ما برسیم به فضل آدم رسیم چند تا مسئله رو خلاصه شو اینجا بگیم. ما ارسطو رو داریم پیش از میلاد، 300 سال پیش از میلاد بوده که به معامله متقابل توجه میکنه، به معامله حسب مقابله توجه کنم. متوقع میگم خب معامله بچه اساسی بچه قانونی یه حق طبیعی نمیشد قیمتی قیمت طبیعی قیمت طبیعی چنده ایش کمک میانه. یک از این قضیه آقای مگنو بحث کار و مخارج رو مطرح میکنه جواب خود هزینه. خب این کار بزرگ مگنوس که این اضافه میکنه، یعنی بود کار هزینه رو به ارزش اضافه میکنه. این وقت ما بحث سنت توماس آکوینات رو داریم که بحث احتیاج و نیاز رو وارد میکنه از افعال ذهنی بگیریم. اینجا بود عینیه، اینجا بود ذهنی. بعد هانری فریمان رو داریم. هانری فریمان که مسئله کمیابی رو مطرح میکنه، اسکرسیتی رو. بعد جان بویدان رو داریم. جان بویدان که بحث توابع مؤثر رو مطرح میکنه. اون کسی میتونه عرض رو تعیین کنه که توابعش مؤثره. خیلی ها فعال هست ولی باید میتونه پویدن بیاد کنه. اون میتونه تو بازار رو تعیین کننده باشه. اینا وقتی به هم میرسن عملا ما میرسیم به اودینه. جناب اودینه 1349 حدوداً 400 سال قبل از آدام اسمیت که اینا رو با هم کنار هم جمع کرده. حالا اسمشون میزنه سنتز کمیابی. اسمشون در جمع برمونه دوره اسما سنتز خب، کمیابی هم رنگی دو درشتر بشید، با درمت نیست بشید فرمزه کمیابی بشید. خب، این در واقع نشوندهنده اینه که فضا چجوری آماده میشه که کلاسیک ها سیتر کنه و صحبت از این بکنن که ما یه ارزش مقابلاتی داریم، یه ارزش مصرفی داریم، این دوتا با هم دیگه میتوانن در طول مخارج و هزینه ها رو داریم با هم دیگه میتوانن قیمت تعیین کنن. تا به کلاسیک ها برسه، به ریکاردو برسه، به مارشال برسه، اوائل قرن 19 ها قرن 19 ها یعنی بودن 500 سال بعد از این. خیلیه 500 سال بشریت جلو رفته. بعد ما ببینیم حرفایی که مارشال زده، حرفایی که اودینس زده تو سنتزش به چه جدیدی حرف نزده. آدام اسمیت تو زمینه نظریه ارزش حرف جدیدی نزده. بله منظمتر گفته، فرمولاسیون کرده، مطالبش نوآوری کرده. این نگاه تاریخی بزرگی است که نسبت به این قضیه پیدا میکنه. خب تا اینجای بحث اومدیم در تمام این هزار سال یه سوال بزرگ رو قبل از هزار سال، یعنی 300 سال قبل تا 1349 600 سال 500 سال بعدش هم که من اومدم بود تا مارشال رسوندم شد 2100 تا. الان هم من 200 تا دیگه هم گفتم تا همین الان میگه هنوز هم ما همین مشروع داریم که 2100 تا. سوال از چی؟ سوال از ارزش. چی چند؟ یکی میگه در اساس کار انجام شده، کار انباشته شده، توش باید تصمیم بگیرید، میگه بر اساس احتیاج مردم تعیین میکنه این چند. یکی میگه هر دو تایی اینا با هم کانتست و دو تایی با هم، این به نظر چند قیمت عادلانه این چند نظریه ارزش. برج دومی که به این هزار سال میزنیم که بعد از ظرف خستگی شما البته این برج ادامه خواهیم داد، بحث بهره و پوله. بهره و پول. خب حالا کی قرار بود؟ این در قرار بیاد و من قرار بود. از کجا رو از
تندیان؟ از بیرش
خوب میشه. حالا شما تا خیلی بیایید دیگه نمیشه؟ از کجا میدید؟ نزدیک تره؟
خوبه بیرش
بسه یعنی بخارن؟ خب چند برد دارم؟
برد دیگه
چند دارید؟ دو چهار دقیش هشت کرده آنده چهار شده ایده ایده خوصد تومن میشه هشت زارو اگر فانه چیزایی چی بگم میخوام بگم دست میشیدنی اگر مشتریش گرونتر هم بود اضافهش هم دخل پرداخت میشه
مشتری نداره
مورد مالی میکنی
بسان گفت یه نمات مالی هم
بگفتن جان گرونتان بو بریدان جان بریدان بحث مربوط به ادامه مسئله قرون وسطی رو گفتیم. برش دومی که از سوالای مبنایی باید بهش بزنیم بحث حوزه بهره و پوله. نظریات این دوره با توجه به حاکمیت نظریه ارسطو و تشکیلش با نظریات دنیای مسیحیت بر تحریم نزولخاریه. ربا مساوی بهره پنداشته میشه در این فرایند و چون قائل به قیمت عادلانه هستند در مبادلات پولی قیمت عادلانه رو صفر میدانند. چرا؟ چون ارسطو گفته که پول عملا نازاست، زایشگری نداره. به تعبیر دیگه چون بهره و نزولخواری اجازه چونه زدن در محصول و بازارهای پولی را میداد و چونه زدن در بازارهای پولی از توی قانون روم ممنوع شده بود، عملا نزولخواری قانون روم رو نقض میکنه. پس ببینید هم قانون شرق، هم قانون ارسطویی حقوق طبیعی، هم قانون روم، هر سه با بهره مشکل دارن. خب ارسطو که معلوم حرفاش، قانون روم هم معلومه و نگاه های دینی هم که از تورات و انجیل مشتق شده، هر سه مخالف مسئله بهره هستن. منتها در باب این که چرا بهره حرام است، مهمترین توجیه و توضیح در باب بهره توسط سنت توماس آکویناس ارائه میشه. از نظر سنت توماس آکویناس کالاها بر دو قسم تقسیم میشن، کالاهای مصرفی و قابل مصرف و کالاهای غیر قابل مصرف. منظور از سنت توماس آکویناس از کالاهای مصرفی همونی هستن که ما امروزه بهش میگیم ناندور برگود، کالاهای غیر قابل دوام، بی دوام، کالاهای بی دوام مثل مواد غذایی. کالاهای غیر قابل مصرف کالاهای با دوامه. حالا الفاظش در سنت توماس آکویناس این گونه بود: پس کالاهایی که در خلال زمان مصرف میشد خدماتشون، یعنی کالاهای با دوام، از نظرشون غیر قابل مصرف نامیده شد. خب حالا سنت توماس آکویناس دقیقا میاد، اگه دقت کنید کاملا اندیشه دینی رو و اسلامی رو اینجا میبینید چیه. میگه که کالاهایی که غیر قابل مصرفن، کالای با دوام، در مقابل اجاره بها که دقیقا معادل کلمه رانته، رانت یعنی اجاره بها، برای مدتی ما واگذار میکنیم و اجاره میدیم اونا رو تا به نوبت طبیعتش استعمال میشوند، ولی کالا از بین نمیره، نابود نمیشه. خب با مصرف همچین کالاهایی شما خدماتی تولید میکنید، در واقع یک حق انتفاع اتفاق میفته، مثل نما در اندیشه اسلامی که این معناش حقیست نسبت به سود و فایده چیزی که ذاتش در اثر استعمال ناقص نمیشود، از بین نمیرود و عیب نمیکنه. این در زمین، در مورد مصرف زمین، مصرف اصل، همه کالاهای با دوام این وجود داره. اما در مورد کالاهایی که با مصرفش از بین میره، مثل آرد، روغن، زیتون و غیره هم، این ما همچین چیزی نداریم. ما نمیتونیم مثلا سیبمون رو اجاره بدیم، سیب مصرف میشه تمام میشه، کالا باید با دوام باشه تا قابل اجاره دادن باشه. حالا توجیه داره میکنه سنت توماس آکوینات، چجوری توجیه میکنه؟ یه جوری برگرفته از نگاه مذهبیش که گفته ربا حرام است، نگاه ارسطویش که ربا حرام است، حالا میخواد یه توجیه منطقی مبتنی بر حقوق طبیعی پیدا کنه. از نظر مکتبی ها در این دوره تاریخی که هستیم، ربا و بهره با هم فرقی ندارن، دوتاش یکی، بعدها به دلیل توجیهاتی فرقهایی گذاشته میشه بینش، ولی الان نه، بین اینها فرقی نداره. حالا سنت توماس آکوئیناس میگه که طبق دکترین مکتبی، طبق نظریه همین اقتصادی مکتبی، اگر وام دهنده چنین کالایی که قابل مصرف کردن است و حین مصرف است از بین رود، بیش از آنچه که به وام داده طلب کند، او پرداختی خواسته برای چیزی که وجود ندارد. سیبشو بده، ما به ازای سیبش مثلا 10 تومن بگیره، یا سیبشو بده بگه دو سال دو روز بعد برای من سیب، یه سیب دیگه به من پس بده، این همین مشابه همین سیب رو من پس میدی. خب ولی کالا کالای اصل نیست، زمین نیست که من بگم تو این برای دو روزم اجاره بخواه. حالا اگه بگه بابت سیبی که به من پس میدی باید 2000 بذاری روش به من پس بدی، بابت این دو روزی که من سیبمو به شما میدم. سنت توماس آکوئیناس میگه در مورد کالای با دوام قبوله، چون کالا خودش باقی مانده و شما حق انتفاعشو داری گویا میخری میفروشی، پس از دموم شدنش هم خود کالا رو من پس میگیرم، اصل به شما دادم، دو روز بعد اصل رو از شما تعویض میگیرم، همون اصل رو، درسته؟ حالا بابت این وسطش که شما حق انتفاع از اصل من سواری بردی، از شما اجاره میگیرم، این طبیعیه. ولی اگه بگم سیب رو به شما میدم، شما سیب رو وقت بخور، یه سیب دیگه مشابه این دقیقا به وزن این برای من میاری، دو روز دیگه وقتی آوردی باید 2 ریال هم روش بدی. میگم بابت چی؟ میگه بابت این 2 روز. سیبتو که همون موقع مال من شد، من خوردم که، انتفاعی در کار نبوده که. پس ما در مورد کالای غیر مصرفی، کالاهای مصرفی، نمیتونیم صحبت از بهره کنیم، صحبت از قیمت اجاره کنیم. اما در مورد پول چی؟ حالا میره جلو میگه که پول هم، حالا نگاهش به پول چیه، میگه تقاضای بهره در حقیقت دلیلن توقع پاداش یا میوه‌ای است از بکار بردن یک کالای قابل مصرف که از آن هیچ چیزی اضافه به دست نمی آید، بنابراین از عدالت به دور است. عدالت به دوره که من بتوانید سیب دارم، یه سیب میخوام پس بگیرم بعدم، ولی کالا مصرفیه، بگم یه چیزی هم بذار روش بده. به همین ترتیب ارسطو میگه پول بر اثر استعمال به عنوان وسیله مبادله به خودی خود خرج میشود. وقتی خرج میشه مثل سیبه، کالای با دوام نیست پول. من به شما 100 تومن میدم، شما اگه عین پول تصور کنید، تصورش به عین پوله، دقت کنید اون موقع پول کاغذی وجود نداشته، پول پول طلا نقره است. من پول طلا نقره به شما میدم، شما چیکار میکنید با پول؟ میری بالشت که نگه نمیداری، میری باهاش مثلا فرض کنید که یه اسب میخری، اون پول رو رد میکنی میره، یه ماه بعد یه هفته بعد که موعد سر رسید میرسه به من میخوای پولو پس بدی، دیگه اون طلا نقره رو که به من پس نمیدی، اونا رو مصرف کردی، یه طلا نقره دیگه رو به من پس میدی. قبول؟ عین اینکه یه سیب به تو دادم تو خوردی رفته، یه سیب دیگه رو حالا داری به من پس میدی. درسته سیبا باید هم وزن و هم شکل باشن چون میخوای عینشو به من پس بدی، مثلشو میخوای به من پس بدی، یعنی خود اون سیبه نیست دیگه. پول هم میگه کالای مصرفیه، کالای با دوام نیست. و چون این گونه است شما نمیتونی بگی بابتش اجاره میگیرم، بابتش چی میگیرم. پول بچه نمی کند یا پول بچه نمی زاهدم حرف راست خواهیم است. سنتوماس آکوینس میگوید پول یک کالای قابل مصرف کردنه، بر اثر استعمال از بین میره. بنابراین وام دهنده پول نمیتواند یک بازدهی تقاضا کند بیش از آنچه که وام داده بود. 1000 تومان دادی 1000 تومان پس بگیر، 1000 دینار دادی 1000 دینار بهت میدم، من پولتو مصرف کردم رفت. ارسطو بر اساس پول بچه نمیذاید بسته بود قضیه رو، خیلی استدلال هم نمیکرد، میگه پول نازاست، پول نمیذاید. مشابه اون حرفی که از ملا نصرالدین نقل میکنه، قابلمه شد. آره شهیدون قابلمه ملا نصرالدین رو اینجا شدی؟ اونایی که نشیدن اونایی که شنیدن بپرسن. مولا اسدی میان قابلمه ای رو همسایش اومد قرض، از همسایش قرض گرفت، فرداش برد قابلمه رو پس بده، یه قابلمه کوچیکم گذاشته بود توش. همسایه گفت من قابلمه بزرگه مال ما، کوچیکه چیه؟ گفت قابلمه‌تون تو خونه ما بچه به دنیا آورد. همسایه خندید تو دلش، گفت این کمی خوله انگاری. به خودش نگاه، آره آره خبر داشتیم قرار بود یه بچه‌ای بیاد آماده دی داشت. خب قابلمه کوچیکرم گرفت، گفت این ملا خوله، بگی قابلمه. دوباره دو سه روز بعد ملا بهت گفت قابلمه‌تون قرض میدید؟ گفت آره. گفت حالا یه دفعه این دفعه میره چیز دیگه میذاره توش میاره دیگه. رفت و دید ملا نیومد بعد دو سه روز. هی منتظر دفتر خونه‌ش رو قابلمه ما چی شد؟ ملا داد یه گریه. تو چه گریه می‌کنی؟ گفت قابلمه‌تون مرد. معلومه که قابلمه نمیره. آره قابلمه‌ای که میذاره نمیره. پول نمیذاره. اگه قرار بود بذاره مثل قضیه مضاربه، چون تو مضاربه من به شما 1000 تومان میدم، فردا ممکنه بگه آقا وسط راه راهنما زدم پولت رفت، من هم میگم آره دیگه پولم ریسکه دیگه. یا زختی ما کار کردیم ضرر کرد مرد، پوله مردن مثل ضرر کردن پوله دیگه. بس همونطور که ضرر میکنه میتونه بذاره سود کنه. ولی اگه قرار باشه نمیره و فقط بگه این طبیعی نیست، از نگاه ارسطو یه طرفه طبیعی نیست که فقط طرفش وقت نمیره، فقط همیشه بچه داشته باشه، این طبیعی. ایشون بر اساس کالای مصرفی و کالای با دوام مسئله رو تحلیل میکنه. سنتوماس آکوینس در نوع خودش تحلیلش جالب. تحلیلی که شهید مطهری هم از مسئله ربا میکنه در کتاب بیمه و رباش خیلی تحلیل پیشرفته تر و پیچیده تریه نسبت به این دو تحلیل، ولی دقیقا مبتنی بر پایه های همین تحلیل داشت. ایشون هم اونجا بحث اینو میکنه که در قرض ما تملیک عین کردیم، تملیک عین کردیم دیگه مال اون شده. مثلا من گوسفند رو شما قرض بدم، به عقد قرض گوسفند هم مال شما شد. گوسفند تو خونه شما شیر بده، گوشت بده، پشم بده، بچه به دنیا بیاره، درست مال شماست، تو گوسفند مال شما بوده، در موعدش باید یک گوسفندی مشابه اون رو من پس بدی. این بحث رو مطرح خیلی ها مثل پایان‌نامه‌ای که آقای دکتر ندوی در دانشکده ما نوشتن با این استدلال ها و مشابهتی که با این استدلال هست گفتن که خب پس اندیشه های اسلامی امروزی در مورد نفی ربا و نفی بهره چیزی بیشتر از اندیشه های سنتوماس آکوینات و ارسطو نیست، تکرار همون حرف هست. برای همین نگاه مکتبی دارن و نگاه علمی به رد بهره ندارن. ولی بحث اینجاست که اولا این نگاه از کجا معلوم مال اوناست؟ اولا از اسلام رفته این بر. دوما مگر این نگاه غیر علمیه؟ این نگاه نگاهی است که مبتنی بر یک توجیه عقلانی داره سوال میکنه، بحث میکنه. سوما اینجا بر اساس مباحث حقوقی بحث شده. درسته که الان ما میگیم ساینس از حقوق دو تاست، ولی کی این دو تا دو تا گفتمان رایج اون موقع در چه قبل گفتم فقهی حقوقی بوده و الا بحث صرف حقوقی شدن و فقهی شدن و تکلیفی شدن غیر علمی نیست. خب تو این زمینه ما حالا یه بحثی با هم میکنیم در زمینه پول. قبلش این جمله رو تمام بکنیم. ایشون خلاصه میگه که بهره با همین استدلال قبول نمیشد. سنت توماس آکوینس میگه پول کالای قابل مصرف بر اساس استعمال از بین میره، بر همین نمیتونیم بازده بخوایم. یه نکته فرق بین اون دنیا و دنیای امروزی مطرح میشه، اینجای دکتر مشکات بهش توجه دارن، همونه که بگیم که اون موقع ها وام گیرنده ها معمولا در یک دنیایی از اضطرار و ضرورت میمدن درخواست وام میکردن. الان اضطرار و ضرورت در کار نیست، شخص میره اضطرار و ضرورت هیچ، بیشتر به عنوان کسب سود، کسب درآمد، پول میذاره تو بانک میگه چیزی گیرم بیاد، اضطرار هم نداره. یعنی بیشتر اگه اونجا میگرفت برای اینکه اضطرار مصرف داشت، الان به عنوان یک حرکت تولیدی، مشارکت در تولید، پسندازی که میخواد بابتش جذب سرمایه کنه، به عنوان تأمین مالی کننده ای که میخواد ازش کسب درآمد کنه وارد بازی میشه. در همین دو تا اصلا متفاوتن. حتی بعضی اینو مایه تمایز بین بهره و ربا دونستن، گفتن ربا یه طرفش تواضع کننده همچین پولی مصرف کننده مضطره، برای همین ظالمانه است. ولی الان طرف وارد میشه یک دارنده یک امکانیه که میخواد در شرایط پولی تولید کشور اقدامی بکن. دو تا متفاوت هم است. خب حالا این درست است یا نادرست محل بحث. آیا واقعا اون موقع هر کسی میمد استقرار داشت؟ مثالای تاریخی نشون میده اینطوری نبوده. اون موقع هم یه عده‌ای بودن هیچ استقرار نداشتن، پول میگرفتن باش کار میکردن، استقراری هم نبوده، پول میگرفتن میبردن جای دیگه ربا میدادن به پولای بالاتر، واسطه‌گری میکردن. همیشه تاریخی بود. یعنی که شما مجبور شدی، مثلا بچت مریض نیازمند دارویی، اومدی به من میگی 1000 تومان به من قرض بده، میخوای مصرف کنی این پولو، هدف تولید نداری از من، وقتی پول میگیری به عنوان قرض بهات میکنی. حالا من اگه بگم باشه بهت میدم، ولی ربویه یه جوری انگاری من دارم از اضطرار شما سوء استفاده میکنم. این میخوام بگم ربا به مفهوم این که طرف مقابل بابت اضطرار مصرفی گرفته، آره توجیه داره که بگیم غیر اخلاقی است. ولی اگه شما اومدی از من پول گرفتی، میخوای بری با پول کار کنی، خب من به شما میگم با پول من کار کنی، یه چیز به من بده، خب غیر اخلاقی نیست، تو میخوای با پول من کار کنی. اگه دست خودم بود احتمالا خودم باش کار میکردم، حالا شما گرفتی میخوای باش کار کنی، میگم یه چیز بهم بده. یعنی یه جوری بین بهره و ربا یه جوری تفاوت بذاریم، میگیم بهره فضای تولید چک میگیره، شما درخواست از من کردی که باید توی تولید کنی، یعنی ربا حالزایی که حالت مصرفی بود. خب ما میگیم این دلیل برش نیست، قبلا هم همینطوری بوده، تولیدی بوده مصرفی، الان هم مصرفی میشه، تولیدی میشه، هر دوش. خب حالا یه اون بحث دومیه که میگیم ایشون میخواد تولید کنه از من پول میگیره، من به چه شکلی میتونم بهش پول بدم؟ میتونم همینجوری بدم بگم یه درصدی به من بده یا نه من باید مشارکت کنم در قدرت خرید پول رو میگید شما. خب تورم در تاریخ اقتصاد دو نوع تورم، یه تورم ناشی از فشار تقاضا یا ناشی از جانب عرضه، یعنی یا عرضه رفته عقب مثل خشکسالی یا تقاضا حاصل شد. خب ما هر دو تا در تاریخ داریم، تا تورم هایی که ناشی از فشار عرضه بوده بیشتر خشکسالیه، جنگ قحطیه حاصل میشه، تورم های ناشی از افزایش تقاضا بیشتر وقت جمعیت بوده. در دنیای مدرن یه چیز اضافه شده و اون که خود افزایش پول باعث تورم شده. در غرب هم وقتی پرتغالیا پولا رو از آمریکا وارد کشورشون کردن، اسپانیایی ها و پرتغالیا دچار تورم شدن، چون حجم پول رفته بود بالا و قدرت خرید پول اومده بود پایین، یه جورایی قیمت نسبی پول شکسته بود. در تاریخ هر دو تا اینا بوده، منتها الان بیشتر تورم ها ناشی از جانب تقاضا تا جانب عرضه امروزه. بعضی ها همین هم باعث این میدونن که بگن اون موقع ها اگر قدرت خرید پول پایین میمده، ما خیلی مسئول جبرانش نبودیم، چون ما که پایین نیاورده بودیم، خشکسالی پایین آورده، بلایای طبیعی پایین آورده بود، جمعیت پایین آورده بوده، همه عوامل طبیعی هست. اما الان شما نشستین در مجلس تصمیم میگیرید فلان قد کسری بودجه را، تصمیم میگیرید فلان قد افزایش حجم پول را در بانک مرکزی، پس شما تصمیم میگیرید قدرت خرید پول من کم شه، چون تو تصمیم میگیری ضامنی، دولت ضامن است، کسری پول من رو تامین کنه، در پای این تیپی هست. در زمان اینها ما صحبت از تورم نداریم به عنوان کاهش دهنده، چرا؟ چون یه امر طبیعی محسوب میشه، کاهشش هم از همه به طور طبیعی اتفاق میفته، کسی یه ممانه یک ظلم نمیبینه، ولی امروز به ذهن شما ظلم میرسه چون طبیعی نیست، یک کسی تصمیم میگیریم بشود یا نشود. یه نکته سومی که اینجا آقایون سنت توماس آکویناس و آگوستین توجهی بهش نداشتن اون موقع ها از نظر دکتر مشکات، ناتوانی درک اونها از ارزش زمانه، اینکه کالاهای نقد حاضر در مورد کالاهای آتی نقد گرونتره، نقد ارزشش بیشتره، درسته؟ کالای نقد از کالای نسیه ارزشش بیشتره، اگه بخوای کالای نسیه بهم بدی باید یه چیز بذاری روش بهم بدی، گرونتره نیست، یه چیزی میذاری روش بهم بدی چون ارزون خودش نسبت به نقد. غفلت از تمیز دادن کالای مصرفی از کالای تولیدی، اینم چهارمی، کالای مصرفی از کالای تولیدی از همدیگه جدا نمیکنه. خب اینجا سواله، آیا واقعا اندیشه‌های مکتبی نسبت به ارزش کالای آتی و کالای غیر آتی توجه نداشتن؟ یک کمی به نظر میاد که تحقیقات تاریخی اینجا ضعیفه، اگر تحقیق تاریخی بکنیم بعیده اینقدر باشه، حداقل در تاریخ تمدن اسلامی مثالش رو ما فراوان داریم که چیز حدود 500 سال 400 سال قبل از توماس آکویناس ما از فقهای اسلامی داریم که در ارزش کالا غیر از ارزش مصرفی اون کالا زمان و مکان هم مهم میدونستن. فرض کنید شما یک گردو دارید، یک کالای به اسم گردو، اونتا میگیم گردو و علاوه تحویل 6 ماه به آینده، پس میشه گردوی 6 ماه بعد، گردو الان و گردو 6 ماه. یه بار میگیم گردو علاوه اینجا، تحویلش اینجا، یا میگیم تحویل در آذربایجان، تحویل در آذربایجان. خب این دو تا خیلی با هم فرق میکنن، چون یه کالای دیگه ای، این که اساسا زمان و مکان منجر میشن یه کالای دیگه ای تولید بشه، یه یافته ایست که ما در اندیشه فقهی میبینیم، هرچند که اندیشه غربی اینجا که گفته شده ندارن، بعدها هم نداشت تا 1982 که چمبرلین و اینا بحث کردن در مورد چتر در روز تابستانی، چتر در روز آفتابی، چتر در روز بارانی، که چتر در این دوتا روز دوتا کالای مختلفه، یه روز خیلی ارزشمنده یه روز خیلی ارزشی نداره، در دست هم گرفته، دیدی؟ توی روزی که بارون نمیاد بگی چتر، هیچ کی حاضر نیست بگیرتش، ولی بارون بیاد همه میگن به ما بده، ما داشته باشیم تو دست. خب ما اینو در اندیشه فقهی داریم، باز از شیخ طوسی از 5000 سال پیش مطرح میکنیم، قبل از اون از بعضی از حتی احادیث میشد نمونه شدی که ما مثلا الماء عند الشاطی داریم، آب در کنار رودخانه، و فرق میکنه با آب در، مثلا یه لیوان آب من به آقای سرآبادانی دادم کنار رودخونه، حالا دور کبیر به من میگه یه لیوان آب منو پس بده، میگه بابا اون یه لیوان آب ارزشی نداشته، کنار رودخونه بوده، یه لیوان آب در کبیر خیلی ارزشمنده، اینجا اگه بخوام به شما پس بدم باید 2 قطره 3 قطره بهت بدم با حسره ارزش، میگه نه من یه لیوان داده بودم یه لیوان بهم بده. یا مثلا جنس رو الان بده جنس رو 6 ماه بعد بده، ارزش زمان داریم ما. خب یه سوال بسیار سخت فقهی اینجا پیدا میشه که آیا در ارزش کالا ما تا حالا خود کالا رو توجه داشتیم، گیر کرده بودیم توش، حالا به سبزه هم آراسته شد، خیلی گل خوب و خوشگلی، حالا زمان مکان هم توش باید ما حل کنیم که این اگر مثلا مال فردا بشه ارزشش چی میشه، مال امروز بشه ارزشش چی میشه. یکی از اون سوالای سخته، یکی از اون سوالای سخت. من گردو میخرم، گردوی سفید. یه گردو هم میخرم، گردو قهوه‌ای. گردوی قهوه‌ای شما میدونید ارزشش کمتر از گردو سفیده دیگه. حالا شما به من بگید گردوی سفید و قهوه‌ای با هم قیمتاش تفاوت میکنن. تفاوت قیمت بابت سفیدیه؟ میگیم آره دیگه، بابت سفیدی. خب مگه سفیدی قیمت داره؟ مگه سفیدی میشه اصلا قیمت داد بهش؟ کیفیت. فرض کنید دوتاشون به لحاظ یک کیفی هم، به لحاظ مزه و فقط به لحاظ شکلی که سفید تره از اونه. خب؟ بله؟ نه میگم فرض بکنیم همه چیزای دیگرش مساوی باشه، فرضش که اشکال نداره، ولی که صاف ذهنتو بتونم متمرکز کنم به یک مسئله مثل رنگ. آیا رنگ باعث تغییر در قیمت میتونه باشه؟ یک کیلو سیب نقد، یک کیلو سیب نسیه 6 ماه بعد، این الان 1000 تومنه، این 1200 تومنه. 200 تومنه متفاوته، ما با تفاوت بابت چیه؟ بابت زمانه. یعنی من میتونم بگم این سیب تنها، این سیب است به علاوه زمان 6 ماه بعد، و چون زمان خورده بابت زمانش باید داری است به من بده. اگه همچین چیزی بگیم یعنی ما برای زمان ارزش قائلیم و زمان باعث این تغییر شده. ما اینو در بین فقهای اسلامی میبینیم. برخی از فقهای اسلامی رو قبول ندارن، میگن نه این یک کالا مثل سیر نقد، این یک کالای دیگه است. همونطور که مثلا من میگفتم میز 1200 تومن، گفتی خب سیب 1000 تومن، میز 1200 تومن، سیب به تغییر 6 ماهنده یک کالای دیگه است. توی یک کالای دیگه است شما نمیتونی از این استخراج کنی پس زمان ارزش دارد. دقت کردید؟ سیب زمان یکی از ویژگی‌ها و ممیزات کالاست. این کالا با این کالا دوتا کالای مختلف. پس برای زمان شما نمی‌تونی ارزش استخراج کنی بابت نسیه. یه دعواست بین فقها که آیا زمان ارزش داره یا نداره. خیلی‌ها بابت اینکه مثل صحبتی بود که یه قاعده‌ای هست عرفی در فقه، للعجل قسط من الثمن، عجل اگه میخوای تعیین کنی میتونی بکشی رو ثمن. گفتی 6 ماه بعد پولتو بهت میدم، منم میگم باش حالا 1300 تومن بعد بدی، نسیه گرونتر میشه. درست؟ آیا این بابت ارزش زمانه یا بابت اینکه کالا هم متفاوت شد؟ خب یه دست فقها چون ترسیدن که اگر بگی بابت 6 ماه 200 تومن من گرفتم، طرف میگه خب منم پولمو الان به شما بدم، الان میخوام پس بگیرم 1000 تومان میدم، 1000 تومان پس میگیرم قرض الحسن. ولی اگه پولمو الان به تو میدم 6 ماه بعد میخوام پس بگیرم، پولمو باید 200 تومان بذاری روش پس بدی، چون 6 ماه بعد میخوای پس بدی. ارزش زمان، چون شما در حوزه سیب ارزش زمان رو قبول کردی، تو پولم باید ارزش زمان رو قبول کنی، پس عملا بهره توجیه میشه. بابت این میترسن که اینجا بگن این 200 تومن بابت ارزش زمانه، میگه اصلا از زمان رو وارد نکن لطفا. چرا؟ چون وقت تو پولم شما میگید به من پول بده، من الان به شما 1000 تومن دادم، 6 ماه بعد میخوای پس بدی به میگن 1200 تومن بعد بدی، میگی نه رباست، میگم باشه ربا نیست. چرا ربا نیست؟ خب حالا شما میگی نه ما نمیترسیم، ما میگیم ارزش زمان ارزش داره، منتها توی برخی کالاها قبول، تو برخی حوزه ها ناقبول. میخوای اینجوری کنیم، میگیم مثلا این ماهیتش هم متفاوته، ارزش فرق میکنه، پس عملا باید بتونی دلیلی بیاری که چرا زمان یه جای ارزش دارد یه جای ارزش نداره. اگه بتونی براش این مستمتکی پیدا کنی بگی در اسلام ارزش زمان جایی قبول است جایی قبول نیست، اون وقت میتونی بگی که اینجا هم عامل زمان باعث افزایش شده. یعنی ما به سیب پول میدهیم به علاوه ارزش 6 ماه 200 تومن دادیم. اما این تفکیک کردنش اگه نتونیم دو تا پول رو از سیب جدا کنیم دچار مشکل میکنه و اغلب فقهای معاصر نسبت به این مسئله دستشون ترسیده. یعنی نمیگن که به خاطر 6 ماه 200 تومن پول میدیم، ارزش زمان رو قبول ندارن. شهید مطهری میگه نه، کی گفته للعجله قسط من اصلا، اصلا غلطه، دروغه. از اون وقت مزد شهید صدر همینطور نسبت به ارزش زمان قائل شدن به ارزش پولی برای زمان حسابی موضع میگیره، میترسه واردش بشه، چون اگه اونو قبول کنه بهره هم میگه منم ارزش پولی زمانم، منتها زمان روی پولی که بهت داده. حالا این بحث من پایان‌نامه مفصل کردم که این بحث چیه و آیا درست نیه نه. از نظر خود من بعد از همین مطالعه کردم نه، اینجا ارزش پولی زمانه، منتها به قول ایشون ماهیت پول فرق میکنه، حوزه پولی قواعدش با حوزه واقعی مثل سیب فرق میکنه، یه جا قبول است یه جا قبول نیست، همون کار همون ارزش یه جایی قبول نشده، منتها دلیلش تونستم ذکر کنم. اینجا آقای دکتر مشکا میفهمه که اینا به ارزش زمان و تفاوت کالاهای آتی و کالاهای امروزی توجه ندارن. حالا حداقل اگه در مورد سنتور ساکیناس درست باشه، در مورد فقهای شیعه درست نیست، چون فقهای شیعه دو تا کلید واژه دارن اونجا قشنگ گفتن، هم زمان رو هم مکان رو، یکی ما عند الشاطی و ما در کویر، یکی الثلج، الثلج یعنی یخ، الثلج فشتا و فصیف تفاوت داره. آره، یخ در زمستان، یخ در تابستان. من اگر از شما تو زمستان یک کیلو یخ قرض گرفتم، همسایه شما هستم، نمیتونی تابستون بگی یک کیلو یخ ما رو پس بده. اگه یک کیلو یخ تابستون گرفتم، نمیتونم زمستون بیام بگم بفهمید یک کیلو یخ شما. الان زمستون همه جا پر یخه. نمیتونی. چرا؟ قیمتاش فرق میکنن. یخ در زمستان یک کالای دیگر، ارزش دیگری دارد. پس کالای آتی با حال و کالای خدمتان از کنم که زمستان و غیر زمستان با هم خیلی فرق میکنن. مثلا گندم یه بحث خاص خودشو داره تو ربای معاوضی، که اونجا ما گفتن که اگر هم جنس باشه شما می توانید اضافه تر، نمی توانید اضافه تر بگیرید، ها نمی توانید اضافه تر بگیرید، یه نمی توانید الان یک کیلو گندم بدی بگی شش ماه دیگه یک کیلو نصف گندم به ما پس بده. حالا این یه مقدار اختلافیه بین فقها، خودتون برید چک کنید برای خودتون، از من فتوا نگیرید، ولی اختلافیه. تازه قرض همجنس با همجنس، غیر همجنس با همجنس با هم کلی تفاوت داره. من الان نمیخوام واردش بشم چون بحثش مفصله، باید تمام صور مختلفش رو بگم، وارد بحث دیگه میشیم که ربطی به موضوعمون نداره، ضمن اینکه تو این فرصت نمیتونم تمامش بکنم. خب اینم یه نکته، غفلت از تمیز دادن کالاهای مصرفی از کالاهای تولیدی یا عرصه مصرفی از کالاهای تولیدی. مثلا این مثالی که الان زدید، یه بار من 1 کیلو گندم گرفتم که بخورم، میگم حالا 6 ماه بعد که گندمای خودم اومدن بهت پس میدم، مصرفیه. یه بار میگم 1 کیلو گندم من بده من بذرش کنم، 1 سال بعد که گندمام در اومدن به تو پس میدم. آیا اینا با هم تفاوت داره حکمشون؟ یعنی تو یکیشون باید مثلا ربا رو برقرار کنیم، یکیشون نکنی؟ باز یکی از سوالات مهمی است که در اندیشه مکتبی قرون وسطا خیلی این دقت‌ها رو نمی‌بینیم، ولی در اندیشه دینی همون زمان در حوزه اسلام این دقت‌ها رو می‌بینیم. خب دکترین کلیسا بهره رو ذاتاً قدغن کرده بوده، اما یه جاهایی هم شل می‌کرده. گفتم روز فکر کنم اوایل که ما در طول تاریخ رفتار کلیسا نسبت به بهره شاهد این هستیم که در مواردی مخصوصا وقتی که دوچار رکود اقتصادی می‌شدن اینا بهره رو شل می‌کردن خوردنش، و توجیهاتی براش پیدا شده. یکی از توجیهات بحث اصل خسارت وارده است. مثلا اگه وام دهنده خسارتی بهش وارد شده، اجازه میدن که خسارتشو پس بگیره. خب این در مورد کالاهای غیر مصرفی، کالاهای با دوام باز وارده. اصل ما به شما دادم، بردی اصلمو آوردی، ولی اصلم دومش کنده شده. و میگم دومش چقدر میارزیده، دیدیم بریم قیمت گذاری کنیم پیش قاضی، دومش از شما پس بگیرم، اجارش که میگیرم هیچ، دومش هم پس. حالا پول به شما دادم، رفتی میگه میگه پولتو دزدیدم، میگه به من چه دزدیدم؟ درسته؟ 1000 تومن بهت دادم، رفتی میگه یا 100 تومنشو دزدا خورده، 900 تومن بگیر. میگم نه من 100 تومن ازتو میگیرم، حالا دهرم نگیرم خسارتشو باید بهم بدی. این یه طرف. یه طرف دوم قضیه خسارت در دیر کرده. طرف من امروز بهش پول دادم، قرضون حسن قبل 6 ماه دیگه پس بده، 6 ماه دیگه نه ایوال، یه سال بعد آورده. خب ما قرارمون 6 ماه بعد بود. تو 6 ماه سر موقع نیاوردی. من میتونم بابت این از شما یه مبلغی بگیرم. خسارت تأخیر در تادیه دیه. این تأخیر در تادیه دینه. دین شما رو باید تادیه میشد به من سر موقعی. شما به من دیر آوردی. آیا من میتونم از شما خسارت بگیرم یا نه؟ کلیسای جاهل اینا اجازه میداد، به یه جوری جبرانی بود برای یا توجیهی بود برای مسائلی که بعضا مشابه بهره هم میشه. یا بحث اسلامش مفصله، میذاریم کلاسای اسلامی به شما. یا بحث اصل منفعت از دست رفته یا هزینه فرصت وام دادن. ما یه عدم و نفع داریم، یه ضرر. درسته؟ یه بار شما ضرر خوردی، یه بار عدم و نفع بوده. فرق از بین این دوتا. باز فقهای اسلامی به این توجه داشتن، سنت توماس آکوئیناس اینا ظاهرا توجه خوبی حسب این قول نداشت. تفاوت بین این خب تمام اینها با بحث اونجا تمام میکنید عملا ناشی از مسئله مشکل بهره بود که کلیسا قبولش نداشت و ربا رو رد میکرد، ولی خب یه جاهایی هم توجیه میشده، گروه های زیرامی میرفتن، بازار غیر رسمی همیشه در کنار کلیسا بوده که این کارا رو میکرده در اون زمان، ولی خب قانون هم اینجا اگر قوی میشده دولت یا کلیسا با هاش برخورد میکرد. پس ما اساسا کل جریان قرون وسطا رو خلاصش کردیم الان به دو بعده، یکی بحث ارزش، یکی بحث مسئله پول و بهره. ولی خب مسئله اقتصاد در این 1000 سال قطعا به این دو مسئله خلاصه نمیشه. این دوتایی رو که بیشتر به نظر میشه بعدا نظریه سرمایه‌داری باش کار داره که ارزشی که بهره رو تو اون تاریخ هم بزرگ کرده، واقعا اندیشه‌های اقتصادی، وقایع اقتصادی 1000 سال خیلی بهش کم پرداخته شده در کتاب اقتصادی. حالا وقتی در این 1000 سال میایم جانب اسلام، بدتر میگه اصلا نسبت تمدن اسلامی چینا نمیگن. ما سوالشو باز میذاریم، بالاخره این 1000 سال بر اوضاع اقتصادی بشریت چه گذشته، مسئله ایست که پروندهش هنوز برای ما بازه. ولی طبق این جزوه ما رسیدیم به سر رنسانس و اوائل قرن اواخر قرن 14 سال 1400 که عملا یک دوره جدیدی داره در اروپا شکل میگیره. قرون وسطا در حال پایان یافتنه. رنسانس قرن 14 بوده تا قرن 17 که بعدش دیگه میشه انقلاب صنعتی. این دوران 300 سال دوران نوزاییه، یه تغییراتی داره اتفاق میفته. اون تغییرات رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. سوال مباحثی که مشابهش از فقه سوال بهتون بود میتونید از اساتید کلاس‌های اقتصاد اسلامی تو سوال کنید یا از من، منتها اگه وقت داشتیم بعد از که من کلاس‌های اقتصاد اسلامی اونها رو مفصل بحثشو میکنم، ولی دیگه اینجا بهشون خیلی نمیده. به بخش خودم بعد کلاس چی؟ کلاس اقتصاد